بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آقایون بلندتر بخونن که خانم رو راحت تر بشه. آقایون به تمام صدا بخونن، خانم رو بخونن، هم صدا بخونن، محضور نشه. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا فإليك المصير. یک دیگه میخونیم تا سر رسوله دوم محل وقت مطلق نیست. بعد وقالوا سمعنا وأطعنا وقت مطلقه، بعد غفرانك ربنا وإليك المصير. برای بعد هم سری کلمه وسعها، سری کلمه مکتسبت و یه محل وقف نداریم تا بسم الله الرحمن الرحیم آمن رسول به ما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا فلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعای آخر سوره بقره رو مکرر توفیق پیدا کردیم تلاوت کنیم. معروف هست این دعایه با اینکه دعایه هست به آیه آمن الرسول که موضوع نهمین کارگاه تفسیر سوره شناختی ماست. تفسیر سوره شناختی آیه آمن الرسول جالب این هست که حتی در بعضی از متون تفسیری دقیق وقتی که به هر دعایه خواستن اشاره کنن تغییر میکنن این آیه، یعنی همچنان ذهن ترقی میکنه که این یک آیه است علیرغم اینکه جدا سازی شده در ترتیب آیات قرآنی به دو آیه و دلیلش هم اتصال مطلب این دعای است، اتصال کامل مطلب این دعای است. به هر حال به صورت یک آیه یا دعایه تغییر آیه یا آیتین بسیار مورد توجه همواره در طول تاریخ فهم و تفسیر قرآن بوده. در نوع کتب تفسیری قدیم و جدید وقتی شما نگاه میکنید، مفسر کاملا وقتی به اول آیه آمن الرسول میرسه حساسیت داره که به یک آیه خاصی رسیده یا به دو آیه خاصی رسیده، و این حساسیت خودش رو توجه عقیده خودش رو نشون میده. از جمله علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم در تفسیر قبل از المیزان که تعریف کرده اند و چه بسا شما کم و بیش هم شنیده باشید یا دیده باشید با این تفسیر حتی آشنا باشید، علامه طباطبایی قبل از المیزان، قبل از تعریف المیزان، ایده تعریف یک دوره تفسیر تحت عنوان البیان فی الموافقت بین الحدیث و القرآن رو داشتن. مسئله اساسی رو چنین می‌دیدم که باید یک دوره تفسیر که جامع قرآن و حدیث باشه و کاملا قرآن رو با حدیث مرتبط بکنه به صورت سرتاسری اول تا آخر قرآن لازم است، و به این کار اهتمام کردند و شروع کردند. این تفسیر البیان به موافقت بین الحدیث و قرآن رو که الان به صورت شش جلد از این جلدهایی که نمونه شده است من میبینید چاپ شده، چاپ زیبایی هم شده چند سالیست، و این شش جلد میرسد تا وسط تفسیر سوره یوسف. وسط تفسیر سوره یوسف که رسیدن علامه طباطبایی این دوره البیان رو متوقف کردن و تجدید نظر کردن برای طراحی و سبک یک دوره تفسیر که عملاً به المیزان رسیدن. بعد از اون المیزان کم کم شروع شده و با توفیقی که خداوند بهشون عنایت کرد المیزان رو به پایان رسوندن و به صورت یک دوره تفسیر سرتاسری در بود. محل بس این تفسیر قبلی یعنی البیان همچنان مشتمل بر نکات و دقایقی هست که به خصوص وقتی مقایسه بشه با المیزان دستاوردها و فراورده های بسیار. اینجا خواستیم به مناسبت این تفسیر رو هم معرفی کرده باشیم، مطرح کرده باشیم که جایگاه بالایی داره علی‌رغم این که متوقف شده. گفتیم که علامه طباطبایی در هر دو تفسیرشون، هم در المیزان هم در البیان، زیر این آیه آمن الرسول حساسیت خودشون رو نشون میده. در المیزان بسیار شبیه به مفسران دیگر همچنان توجهشون متمرکز بر آیه آمن الرسول است. مثلا این تعبیر رو دارن که وفل آیه منظورشون این دو آیه است. وفل آیه من از اجمال و تفصیل و ایجاد سمن اتنا و عدب العبودیه و جمع مجامع کمال و سعاده عجایب. اشاره میکنن که این آیه منظور این دو آیه آکنده است از عجایب، عجایب و اسراری که هرچه درش دقت بشه اینجا داره. اشاره کردم به این که زمینه های بلاغت این دعایه بسیار است و زمینه های معرفتی و دینی و فرهنگی، فرهنگ دینی و همه انواع این مسائل در این دعایه برجستگی خاصی داره. جمع مجامع کمال و سعادت، این کمال، تمام کمال در این دعایه، سعادت، تمام سعادت در این دعایه، ادب و آداب بندگی در این دعایه. این نمونه ایست از اظهارات مفسرین راجع به این دعایه. بعد نیست هم اینجا تفسیر بنابادی رو هم اشاره کنیم که به گونه خاصی با این آیه برخورد میکنه و مطابق بعضی از روایات اسلامی، بعضی از احادیث مربوط به معراج، داستان این دعایه رو به بیان تمثیلی و بسیار جالب از قسمتی از معراج پیامبر اکرم با ارتباط دادن به مسئله معراج بیان میکنه که جنبه تمثیلی داره. در البیان علامه طباطبایی به عکس و برخلاف همه عکس العمل همه یا غالب مفسرین، زید آیه قبل از آمن الرسول علامه طباطبایی درنگ میکنه. در البیان تمرکز دقت و توجه علامه طباطبایی روی آیه قبل از آمن الرسول و بعد در زید بیان راجع به آیه قبلی اشاره می کنم به دو عبارت، دو فراز از آیه یا دعای آمن الرسول: لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، و ارتباط این دو تا فراز رو فقط به آیه قبل از آمن الرسول بیان می کنم و دیگه بیانی ندارم. این مسئله، مسئله مهم است، همون مسئله است که اصل طرح مباحث تفسیر سوره شناختی رو تشکیل میده. که وقتی آیه مثل آیه آمن الرسول شهرت پیدا میکنه، ما چند موردش رو دیدیم، آیه کرسی رو بحثش رو داشتیم، آیه همان یجیب رو بحثش رو داشتیم و همچنین آیه نور و آیات دیگر، در کنار اون جایگاهی که پیدا میکنه خیلی مسائل مورد غفلت قرار میگیره، جهتگیری کار عوض میشه. الان من سعی میکنم که این مسئله رو نشون بدم. شاید شما هم مثل من این زمینه ذهنی و خاطره رو کم زیاد داشته باشید. من سالیان سال که همچنان هم ادامه داره ولی با توفیق کمتر و موارد تکراری کمتر، در دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، در مراحل مختلف و همچنان تا امروز در مساجد مثل عادت برای ما در آمده که بعد از نماز عشاء آیه آمن الرسول رو بخوانیم. تعبیر هم همینه که آیه آمن الرسول یا آمن الرسول رو بخوانیم. و بسیار هم دیده شده و قابل تست هم هست که افرادی که میخونن فکر میکنن که این یه آیه طولانیه، غالبا ذهنشون متوجه به اینکه این تقسیم داره در قرآن به دو آیه و آیه 285 و 286 سوره بقره است که این مثلا هم توجه ندارم، ولی دیگه شده تقریبا نمازشون. اون این چیز خیلی عالی و مهمی بود، منتها آیا با تمام اون پایه و ماهی که داشته و با خاطر اون مطرح شده مطرح هست؟ من برداشت خودم رو میگم، خیلی خوشحال میشم که کسی غیر از این برداشت داشته باشه و به من منتقل کنه و من برداشت خودم رو تصدیق بکنم. برداشت من این که الان سعی میکنم برای شما ارائه بکنم، برای نشون دادن اون برداشت یه دور آیه رو با هم میخونیم. آمن الرسول و به ما، نه شما نکنیم، منظورم این که میخواییم آیه رو دوره کنیم که اون برداشت رو نشون بدم توضیح بدم. وقتی که میخونیم معمولا این دعای رو اینجوری میخونیم: آمن الرسول و ما هم زده بشیم انزفرهی. پیامبر، یعنی پیامبر اکرم، ایمان کامل داشتن به اون چه که خدا برشون نازل کرده و المؤمنون کلون آمنا بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنین هم ایمان دارن که خوب احساس میکنیم که ما هم جزء همونا هستیم، ایمان دارن، ما هم ایمان داریم به خدا، ملائکه، کتابهای آسمانی، پیامبران و همه پیامبران رو قبول داریم. با اون فرق بین احد من رسوله و آل و سمعنا و اطعنا، بعد گوش به فرمانیم، اطاعت میکنیم، در مقام اطاعت خدا هستیم. غفرانک ربنا، خدای ما از تو غفران و مغفرت میطلبیم. الیک المصیر، آخر سرم سر و کارمون با توه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بعد البته خدا تکلیف ملائکه ها نمی کنه، از کسی بیش از دوستش انتظار نداره. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کسی بالاخره نتیجه کار و کوششش رو می بینه، بر لهش باشه بر علیهش باشه. اگر کارهای خوبی بکنه نتیجهش می بینه، کارهای بدی بکنه نتیجهش می بینه. و اونی که بیشتر در ذهن ما اثر گذاره قسمت اولی که خدا از کسی بیش از وسعش انتظار نداره، بعدم دنبالش. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا و أخطأنا، خدا اگر فراموش کردیم ما رو مؤاخذه نکن، اگر خطا کردیم ما رو مؤاخذه نکن. یعنی اینا داره هی جا میفته پشت سر هم. خدا از کسی انتظار بیش از وسعش نداره، خدا کسی رو که فراموش کرده باشه مسئله ای رو مؤاخذه نمی کنه، خدا کسی رو که خطا کرده باشه اشتباه کرده باشه مؤاخذه نمی کنه. ربنا ولا تحمل علینا اسرم کما حملت و الذین من قبل. اسر یعنی فشار، سنگینی. خدا یه سنگینی ها، فشارهایی که مردم امت ها مدت ها قبل از ما داشتن بر ما حمل نکنه، نصیب ما نکن، یعنی تحتیل بده که ما از همه اون سختی ها، گرفتاری ها، فشارهایی که اقوام و امتهای قبل از ما داشتن ما آزاد بشیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا کارهایی، مسائلی، گرفتاری هایی که ما طاقتشو نداریم برای ما پیش نیاورد، در مسیر زندگی ما قرار نده. و وقف و عنا، راحت کن، وقفر لنا، مغفرت شامل حال ما کن، و رحمنا، ما رحم کن، انتا مولانا و مولای ما هستی، فنسر ما در قوم کافر. منظورم چیه؟ منظورم اینه که خدا و خودمون رو قاضی بکنیم، دقیقا احساس درونیمون رو در نظر بگیریم که این خوندن این آیه یا دعایه و تکرارش و به عنوان یک مسئله فرهنگی جا افتادنش برای ما چه کار کرد، عبارت از اینه که این کار رو برای ما کرده که در یک کلمه خلاصه میشه که به ما گفتن شنیدیم خوندیم درست هم هست، خواهیم رسید به قسمت های بعدی بست که درست هم هست، ولی باید دید که چی درسته و چگونه درسته، کجا درسته. شنیدیم و قبول کردیم درست هم هست که ما امت مرحومه هستیم. امت مرحومه یعنی خدا بنا رو بر این گذاشته است که جز رحمت شامل آدم امت نمید، با این تفاصیلی که قبول کردیم. یه قسمت این امت مرحومه اینه که هر خطایی بکنم خدا مؤاخذه میشه، یه قسمتش این است که هر چی رو فراموش کنم خدا مؤاخذه میشه، یه قسمتش این است که خدا قول داده که اون سختی ها و گرفتاری ها و سنگینی هایی که امتهای قبلی داشتن بر مسلمین برای مسلمین پیش نیاد. خدا قول داده است که برای مسلمان ها چون مسلمان هم طاقتشون به عبارت دیگه بیتاقتیشون به عبارت دیگه کم تحملیشون رو کاملا همیشه رعایت کنه و مواظبشون باشه که یه وقت بیش از طاقتشون بهشون تحمیل نشه با دو همه نامالا طاقت هم. و به اضافه این که خدا هم بیش از وسط کسی ازش انتظار نداره، وسط ما همینه که هست، یعنی وسط ما همون بیتاقتی کم تحملی انتظارات فراگون باید به حق یک کلمه بیجا هم کنارش اضافه کرد شده این مجموعه. آخرش هم برای اون جنبه شعار بده که همتا موضان ها خدا تو مولای مایی، مولای بقیه نیستی و ما چقدر خوبیم، جالبیم که مولایی مثل تو داریم و پیروز شدن بر کفار هم میذاریم به عهده خود. همتا مولانا فمسور نالخان میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که یک گنجینه عظیم معرفتی، یک گنجینه عظیم معرفت دینی، فرهنگ دینی که علامه طباطبایی میفرمایند تمام سعادت تمام کماله ببین به چه صورتی در ما. تعبیر علامه طباطبایی که داشتیم از میکردیم آیه قبل، اهمیتش به این خاطره که وقتی ما به حساب روش تفسیر سوره شناختی میگیم، روش این است که ما به این توجه نمی کنیم که آیه چگونه مشهور شده است، آیه آمنه رسول درست، ولی این آیه تا زمانی که نیاد در کجا قرار بگیره؟ در سازمان و سامان خودش در قرآن قرار نگیره خودش رو نشون نمیده، معلوم نمی کنه که حقیقتش چی هست، چه بوده و ما چگونه، ما یعنی در 2400 سال باش عمل کردیم، که بسا در طول سالها و قرنها اصلا مسیر دیگه پیدا کرده باشه. شما نمونه ها شدید، نمونه بارزش و فرماتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه رو دیدید که چگونه از کجا سر از کجا در و فرماتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه که در قرآن بیان شده است تا انتقاد شود، بیان شده است تا رد بشود، بیان شده است تا تبیین بشود که این راه نیست، این طرز کار نیست، این برنامه زندگی مسلمان نیست. بعد از اون دنبالش اون برنامه زندگی مسلمان و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اسلام یعنی ابتغاء مرضات الله. اسلام کی گفته من این که خدایا دنیا رو به ما بده آخرت همونم حواست جمعش باشه و به ناعذابم. این هم نمونه دیگری سر تفسیر سوره شناختی به ما میگه که تا زمانی که بررسی نکنید که این آیه کجا قرار گرفته در قرآن. این آیه از آیه از قرآنه. در کجا قرار گرفته؟ آیات بعدش در واحد موضوعیش، یعنی در اون رکوع و تقسیمات زیر سوره ای که پیغمبر اکرم تعلیم فرمودن، آیات بعدیش چیه؟ آیات قبلیش چیه؟ تا معلوم نشه که واحدهای موضوع قبل و بعدش چی هست، در چه سوره ای قرار گرفته، چه موقعیتی داره، هویتش، حقیقتش مشخص نمیشه. دعایه آمن الرسول چون آخر سوره بقره قرار گرفتن، در آخرین واحد موضوعی یعنی آخرین رکوع که 40 رکوع سوره بقره هم هست قرار دارن، فقط یک آیه قبلی دارن، یعنی با آیه قبل میشون واحد موضوعی 40 سوره بقره. این ترکیب سه آیه‌ای رو ما در تعلیم پیغمبر اکرم داریم. هنوز البته جاهای بررسی نشده وجود داره، من خیلی فرصت نداشتم همه جا رو از نو ببینم، ولی مطابق سابقه جستجوها و پژوهش‌هایی که معمولاً بوده و ذهنیتی که دارم و جاهایی که مراجعه کردم درباره آیه آمن الرسول و دعای آمن الرسول کمتر سند مطمئن می‌دیدم که دور این دعایه رو خط کشیده باشن به صورت حدیث، به صورت توصیه. ولی ترکیب سه آیه‌ای در تعلیم پیغمبر اکرم که حدیث مشهور و مورد توجهی داره و در کتب حدیثی و تفسیری هم معمولاً آمده، قبلاً هم به مناسبت بحث‌های دیگه و بحث‌های سوره شناسی بیان کردیم در مجامع شما، به تعلیم دادم پیغمبر اکرم که صبح که فرد مسلمان از خانه میخواد بیاد بیرون، بنا رو بر این بگذاره که خلاصه سوره بقره رو بخونه و مداومت کنه به خوندن خلاصه سوره بقره که عبارت از 5 آیه اول سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تا و اولئک هم المفلحون، 5 آیه. و دعایه وسط آیت الکرسی، سایه وسط آیت الکرسی و دعای بعدش، 8 آیه و 3 آیه هم اینجا. مورد نظر من الان در بحث امروز این 3 آیه آخر این پیغمبر اکرم این 3 آیه رو توجه میدن به اینکه به عنوان خاتمه سوره بقره و به عنوان بخش مهمی از سوره بقره ترکیب این 3 آیه رو توجه میدن به ما که از آیه 284 آیه قبل از آیه آمان رسول شروع میشه، الله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله سیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. علامه این طباطبایی در کتاب البیانشون که گفتیم فقط زیل این آیه مطلب دارم و زیل دعای بعد اتفاقا مطلب خاصی ندارم مگر ارتباطش با این آیه، مرحوم فرمیان و قول او تعالی و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و حاسب کن به الا اشد دعایتن و اثقلها فی الحساب، شدیدترین آیه است، سنگینترین آیه است در قرآن کریم. فل حساب، حساب یعنی همون حساب و کتاب و میزان و اینها که یکی از اعتقادات ماست که خدا برای بندگانش حساب دارد، همونی که یکی از اوصاف الهی در قرآن آمده و هو اسرع الحاسبین، در مسئله حساب. در ادامه که عنوان بکنند و سیدی و بیان انهو ترد دون نتایج عدد اعمال من حیثون سیاق و حقیاق و آید سارت و شقاوه، یعنی ترتب نتایج بر اعمال انسان از جهت این است که بالاخره این انسان قرار است انسان سعادتمندی بشود یا قرار است انسان اهل شقاوتی بشود، قرار است این انسان بالاخره انسان خوشبختی باشد و بشود یا انسان بدبختی باشد و بشود. تمام مسئله ایمان و عمل صالح و اعمال و حساب و کتاب و اینها آخر مطلبش این است، اون جنبندش مطلبه که بالاخره سر از سعادت انسان در می آورد یا سر از شقاوت انسان. و علامه طباطبایی دارن اینجا می فرمین که این آیه و این مجموعه این سایه کار اساسیش این است، یعنی به صدا در آوردن آلارم و زنگ خطر برای متوجه کردن انسان مسلمان به مهمترین مسئله در زندگی انسان، یعنی سعادت و شقاوت، و بیان کردن این که رمز این سعادت و شقاوت کجاست، رمز این سعادت و شقاوت چیست، کجاست، چگونه انسان به طرف سعادت متمایل میشه، چگونه انسان به طرف شقاوت متمایل میشه. بعد ادامه میدن و وجدان و یساعد و علا حاضر بیان برمین. اتفاقا مطلبی که خدا در این آیه بیان میفرماید مطلبی است که خود انسان هم با فطرت سالم خودش میابد، خود انسان هم این مسئله رو درک میکنه، بهش هم نگن درک میکنه. و اون مسئله و رمز سعادت و شقاوت که خود انسان هم با فطرت سالمش میتونه درک میکنه تا به اون نگویم این است که و کل خاطر نفسانی ین من خیر او شر یستت و من جنسه ما یناسبه و یرسم و فی نفس رسما و هیئتا علی شاکرته و الاخرت و علی بزان الاولا. و در ادامه فرمین و فی نهج البلاغه و بما فی الصدور تجاز العباد. همه اون مسئله رمزی، اون رمز اساسی این آیه و این آیات که به عبارت دیگه مسئله سعادت و شقاوت انسان رو مطرح میکنه این است که هر چه هست بازگشتش به این است که در درون انسان، در قلب انسان چه میگذرد. ملاک این که این انسان در مسیر شقاوت است یا در مسیر سعادت این است که در درونش چه می‌گذرد، در قلبش چه می‌گذرد. قلبش آکنده از خیر است یا آکنده از شر است. خاطرات یعنی به معنای خواطر، خواطر نفسانی یعنی چیزایی که دائم در دل او خطور می‌کند، می‌آید و می‌رود، دل او رو تحت تأثیر قرار می‌ده، قلب او رو دائم در اختیار داره، اینا خیرن یا شرن. و بعد میفرمایند همونطوری که در نهج البلاغه در کلام مولا علیه السلام آمده و به ما فی الصدور تجاز العباد، خداوند در نهایت بندگانش رو بر اساس آنچه در سینه ها دارن، یعنی در قلب و در دلشون دارن، خداوند پاداش میده. همونی که ما از دیرباز در فرهنگ عامه خودمون به صورت ضرب المثل داریم و باید دید چقدر به اشبه ها میدیم و تا کجا میدانیم که این از متن و بطن قرآن است، یعنی از موارد فراوانی است که مستقیماً از قرآن برآمده، جوشیده و در زبان فارسی در فرهنگ عامه مردم فارسی زبان به این زیبایی جا گرفته که هر کسی آب قلبشو میخوره، هر کسی آب قلبشو میخوره، در این متن ثبت شدهش اینه به همین صورت، هر کسی آب قلبشو میخوره. آب خوردن کنایه از این است که به زراعت و آب بستگی داره، آب خوب باشه، آب بد باشه، آب کم باشه، آب زیاد باشه، به موقع برسه، به موقع نرسه، بیش از حد بیاد، کمتر از حد بیاد، به این مزرعه برسه، وضع مزرعه رو مشخص میکنه. هر کسی آب قلبش میکنه. یعنی اگر قرار است زندگی کسی، زندگی دنیا، زندگی ابدیش، زندگی کسی در مجموع به عنوان یک زندگی انسان به هنگام جمع‌بندی قرار است این زندگی سر از سعادت در بیاورد و زندگی آباد و تو هم با سعادت و برکت و خیر و نور و امثال این تعبیرات باشه، این به قلبش مربوط میشه. اگر که قرارم هست عکس اینها باشه، بازم به قلبش مربوط میشه. این همون سیمای پنهان آیه نوره که بعضی از شماها در کارگاه قبلی، کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه نور توجهش داشتید و تذکر میدادید و من تاکیدم بر این بود که در اونجا به عکس این آیه سوره آیه آمن الرسول که الان مورد بحث ماست، به عکس این موضع از قرآن در اونجا خدا در درجه اول به خانه و جاهایی مثل خانه به بیوت توجه داره که در اونجا انسانها زندگی میکنن، از اونجا انسانها بیرون میآیند، در اونجا انسانها پرورش مییابند، در اونجا انسانها حالاتشون، اخلاقیاتشون، رفتارهاشون شکل میگیرد، تنظیم میشود، تمرینها باید اونجا انجام بشود، رفتارها باید اونجا اصلاح بشود، اشکالها اونجا باید رفع بشود، تربیتها اونجا باید اعمال بشود. در این حال هر بار که شما به هر نحوی اشاره کردید من هم گفتم که اون هم هست، منتها در درجه دوم. در درجه اول در آیه نور و سوره آیه نور تمرکز بیان قرآن و توجه قرآن به خانه و خانه ها بود، به خانه ها، کارخانه ها، مسافرخانه ها، دانشخانه ها، هنرخانه ها و هر جا که به نحوی موقعیت خانه دارد و انسان های مجموعه شبیه یک خانواده و به عنوان یک خانواده در اون زندگی می کنند. اینجا اون سیمای پنهان پیام آیه نور میاد پیام اصلی میشه و خودش رو نشون میدهد که در این آیات توجه به همون مسئله ایست که شما اونجا از طریق آیه نور بهش توجه کردید. که گفتیم هیچ اشکالی هم نداره، در تفاصیل هم آمده، در احادیث هم آمده که آیه نور رو بر قلب انسان منطبق کردن و اون تمثیل رو مطابقت دادن با قلب انسان که سر از دل روشن، دل تاریک، قلب نورانی، قلب ظلمانی در میاره. مطلب درست است. حالا بیانش اینجاست، بیان این که مسئله قلب چیست و جایگاه قلب کجاست و تأثیرش در سعادت و شقاوت انسان چگونه است، اینجا در این سه آیه از جمله جاهایی است که در قرآن بیان شده. مثل همه بیانهای دیگر قرآن در سرتاسر قرآن هم ساری و جاریست. نمونه ایش را هم با هم انشاءالله ملاحظه خواهیم کرد، ولی اساس مطلب اینجاست. وقتی که آیه آمن رسول به تنها آیه که به اضافه اون تشکیل میدهد رکوع 40 سوره بقره رو، وقتی به این آیه زمینه میشود، خودش رو اینجوری نشون میده که این مجموعه آیات اساسش در آیه اول بیان شده. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اگر شنیده بودید یا خوانده بودید که خدا فقط به عمل پاداش یا کیفر میده، و اگر چیزی در ذهن شما باشه و در عمل بیرون خودش رو نشون نده، هیچ حسابی روش نیست، این رو حالا بدانید که چنین چیزی نیست. تعبیری که علامه طباطبایی فرمودن اتفاقاً درک بسیار سنگین، بسیار با قوت، بسیار بدون رو در بایستی مطرح شده که یو حاسب کن به الله، یعنی در نظام حساب و محاسبه خداوند همونطور که عملکردهای بیرونی، عملکرد دست، عملکرد پا، عملکرد چشم، عملکرد هر یک از اعضا و جوارح انسان که ما بهش عمل میگیم مطرح است و در محاسبه میآید، عمل کرد قلب، یعنی این که قلب چگونه داره کار میکنه، این که قلب انسان در جهت خیر داره کار میکنه یا در جهت شر داره کار میکنه. این انسان مسلمان هم البته منظوری انسان مسلمان، انسان خوشقلبی است یا انسان بد نهاد و بد سرشتی است؟ این انسان خوشنیتی است یا انسان بد نیتی است؟ این انسان خیرخواه است یا بدخواه است؟ تعبیرهایی که پیغمبر اکرم در احادیث مشهور مسلم نبوی از اسلام دارن همه متمرکز بر همین مسائله و ما غالبا اونا رو تشریفاتی از کنارش میگذاریم. پیغمبر اکرم فرمیان که لا یؤمن احدکم، مسلمون ها هیچ یک از شما مسلمون نیستید. ایمان در این جمله خونه تعبیرات یعنی اسلام. همینجا در این آیات ول مؤمنون یعنی ول مسلمون، تعبیر خدا از مسلمون یعنی ماها مؤمنونه. یا ایها الذین آمنوا که خدا میفرماید مخاطب ما این یعنی مسلمون. ما یؤمن احدکم، پیغمبر اکرم در یک از احادیث فرمیان که حدیث مشهور که شما مسلمون ها هیچ یک از شما مسلمون حساب نمیشید حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تعریف پیغمبر اکرم از اسلام اینه. اگر واقعا به قلبت که مراجعه میکنی برای دیگر مسلمان ها، برای مسلمان دیگه دقیقا همون چیزی رو دوست داری و میخوای که برای خودت دوست داری و میخوای، مسلمانی در این صورت مسلمان است. به عبارت دیگه این باید بری دنبال مسلمانی خودت کار کنی، باید بری مسیر رو آغاز کنی، دنبال کنی که مسلمون بشی. از نظر پیغمبر اکرم تعبیر اسلام این است که المسلمون من سلم المسلمون من یدهی و لسان، ید و لسان مسلمان باید تحت انضباط باشه، ولی قلبش نباید تحت انضباط باشه. فرقی نمی کنه، حتی یحب لاخی ما یحب به نفس، همونی که برای دیگران دوست داره برای خودش هم دوست داشته باشه. چیزی که نمیخواد برای خودش پیش بیاد برای دیگران هم نخواد که پیش بیاد. این مسئله بدخواهی، خیرخواهی، این که نیت انسان نسبت به مردم چگونه باشه، اینا عملکرد قلبه. عملکرد قلب هم مثل عملکرد اعضا و جوارح انسان حساب داره. این صریح این آیه اساس بیان هم اینجاست. آیه آمن الرسول و دنبالش آیه بعدیش بیان چگونگی این مسئله است، یعنی کاملا به عکس اون چیزی که تو ذهن ما انجا افتاده. بحث این است که امت اسلام باید بیش از هر امتی توجه داشته باشد به رمز سعادت و شقاوت ابدی، رمز سعادت و شقاوت انسانی که سرشتش دست خداوند است، خداوندی که انت مولانا به این معنا الله و ولی الذین آمنوا، خداوندی که یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوندی که مولای اهل ایمان و مسلمانان است در مقابل غیر مسلمانان و غیر اهل ایمان که اولیاء هم و طاغوت، یخرجونهم من النور الى الظلمات اولای که اصحاب و نار و اون فیها خالدون، به این شکل. و من یؤمن به و من یکفر به طاغوته و یؤمن به الله فقط استمسک که به قربت الوثقی، به این شکل. مسئله ولایت تمام مطلبه، ولی به چه شکل؟ به این شکل. با این بیان قرآن مسئله ولایت، با این بیان قرآن تمام کمال و تمام سعادت، سعادت فردی و اجتماعی انسان رو تضمین میکنه. البته اینجا تأکید روی فرده و اینجا کم کم وارد همون کارهای روش تحقیق موضوعی میشیم که به همه کلمات و همه فرازهای آیه اصلی باید توجه بکنید. یکی از اون فرازها و کلمات بارز کلون، کلون آمن و المؤمنون کلون آمن. کلون یعنی چی؟ یعنی کل فردن، کل مسلمه، یعنی تمرکز بحث روی فرد. چون خیلی وقتا رفتی بحثار اجتماعی میشه، وقتی مطالب فرهنگی دائم اجتماعی بیان میشه، سر از جای دیگری در میاره، سر از اونجا در میاره که کم کم یه مسلمانانی تربیت بشن که وقتی در جمع حسابی مسلمانن. هر مسلمانی برای بقیه مسلمونه، ولی اگه خودش کلاه خودش رو قاضی کنه، خودش به مسلمانی خودش چقدر نمره میده، این از دور خارج میشه. کم کم مسلمان یک بدآموزی پیدا میکنه به این صورت که قانع میشود به این که ما وقتی که تو مسجد، تو حسینیه، توی تکیه، توی مراسم، توی تظاهرات، توی زیارتگاه ها غیره جمع میشیم، خیلی همون حسابی مسلمانیم، به همین قانع میشه. حضرت خدا چی میخواد؟ خدا جمع مسلمانه، تراز مکتب اسلام و قرآن رو میخواهد، به شرط این که قبل از اون افرادشون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، اون جمع رو خدا قبول داره و میپسندد از مسلمین که یکی یکیشون وصل به اون جایی که باید باشن باشن، یکی یکیشون فعل استمسک به قربت الوثقی، اون عربت و لسخای ولایتشون متصل باشه و به ولایت الهی و اولیاء الهی کاملا بستگیشون محرز باشه. تک تکشون وقتی اینا جمع میشن، این جمع جمع معتبریست. انقدر مسئله دچار انحراف است که زمانی که به دقت، نه چون من نوشتم، به عنوان شخص سالس الان هم این رو مطرح میکنم، مثل خیلی جاها که مطرح کردم، بیارم یه دوان مباحث دارالقرآن هم باید مطرح کرد و باید مطرح کرد که گاهی انقدر مصیبت های فرهنگی شدیده و مصیبت‌های ما در معرفت دینی شدیده که از یک طرف مقاله جماعت رو در دانشنامه جهان اسلام خودشون تصویر می‌کنن که برید فلانی بنویسه، دستور تعریفش رو میدن، من تعریف می‌کنم، وقتی در اختیارشون قرار می‌گیره زمان چاپ، وقتی که چاپ می‌کنن مقابله می‌کنیم، می‌بینیم نیم صد بیشتر از مقاله جماعتی که ما بر اساس قرآن و بر اساس حدیث و سیره معصومین نوشتیم نیم سطحش بیشتر تاب نشده، بقیهش چیزایی که خودشون دوست داشتن نوشتن. حالا حد حسابی که قابل تحمل نبوده برای حتی مجموعه دانشنامه جهان اسلام با اون همه جایگاه عظیم علمی و فرهنگی، میخوام مصیبت فرهنگی رو ببین، این بوده است که ما حاصل مطلبی بوده است که گفتیم که هر جماعتی ارزش نداره. اشاره کردیم به این که انبوه قاتلان حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا هم جماعت مسلمین بودن، نبودن؟ جماعت مسلمین بودن، اذانم می گفتن، نماز جماعت هم می خواندن، جماعت مسلمین هم بودن. سوال، آیا این جماعت ارزش داره؟ آیا واقعا این جماعت جماعتی است که تعریف شده باشد در اسلام و ارزش گذاری شده باشد و بعد شما عنوان بکنید که هر کس از جماعت بیرون برود و بگید که بحث بحث اهل سنت است و جماعت، و هر کس از جماعت بیرون برود چنین و چنان و تا پای تکفیرش هم پیش برید که چی شده فقط از جماعت رفته بیرون؟ قبل از اون های سوال اصلی روی این نیست که جماعت جماعت هست یا نه؟ گناه این مقاله این بوده که توجه داده است به این که قرآن فرموده است را به جماعت منافقان فرموده است تحصب و هم جمیعا و قلوب هم شدتا. این مقاله مثل قرآن و به استناد قرآن انتقاد کرده که جماعتی که تحصب و هم جمیعا به نظر جمع بیایند و قلوب هم شدتا، قلباشون از هم جدا باشه، پراکنده باشه، همه بدخواه هم باشن، همه برحلی هم باشن، قلبهای پر از نفاق و چینه و بغض و عداوت نسبت به همدیگه باشن، این جماعت رو خدا نمره گذاری نکرده، قبول نکرده. تحصب هم جمعی هم و قلوب هم شدتا. حالا برگردیم به بحث خودمون، بحث بحث قلب است. وقتی که ما با روش تفسیر سوره شناختی، زمانی که خود این واحد موضوع هستی رو بررسی کردیم که بعداً بررسی خواهیم کرد و شما ادامه خواهید داد، وقتی بحث خود این واحد موضوع هستی تمام بشه، نوبت به چی میرسه؟ واحد موضوع بعدی نداره، برمیگرده واحد موضوع قبلی. و واحد موضوع قبلی آیه 283 خیلی نزدیک به این لله ما به سماد و الهر. شما چی دارید؟ و من یک دوم ها فهنهو آسمون قلبو، آسمون قلبو، چیزی که اگر آدم ندیده باشه، نشنیده باشه، ممکنه بگی که نه فکر نمی کنم توی قرآن اینجوری باشه، عمری به ما اینجوری اسلام رو یاد ندادن. قلب گناهکار یعنی چی؟ خب آدم گناهکار یعنی آدمی که شراب میخوره، قمار میکنه، گناهان گفت مرتکب میشه، خب با دستش، با پاش، با زبونش، با دیگر آسمان قلبو. ولی قرآن سلیم، قرآن تنهو آسمان، آسم یعنی گناهکار، یعنی تبهکار، دقیقا آسم با سه نقطه و حلف همزه یعنی تبهکار. این بیان صریح قرآنه که اصل تبهکاری، اصل بدهکاری در قلب انسانه. یعنی اول قلب بدهکار، قلب تبهکار مطرحه، بعد دست بدهکار که مثلا سرقت کرده، بعد پای بدهکار که مثلا لگد زده و منجر به مثلا قتل کسی شده یا ضرب و جرحی وارد کرده یا تهمتی زده با زبانش یا قیمتی کرده و غیره، قبل از همه اینا تبهکاری و بدهکاری قلب مطرحه. حالا وقتی آسمان قلب رو داشته باشیم، یعنی یک لیست فراوان از صفات قلب داریم، یعنی قرآن داره یک فرهنگی رو تأسیس میکنه بعد از اون فرهنگ منحط گمراه ظلمانی جاهلیت، که این فرهنگ قرار است اون ظلمت های جاهلیت رو این گونه از بین ببره و نور و سماوات و الارض قرآن این گونه در خانه قلب انسان های مسلمان و پیرو به قرآن و بعد در سراسر جهان این نور بتابد. از این راه به این صورت که قلب همه اون اوصافی که به انسان متصل می شود و می تواند به انسان مربوط بشه، برای قلب هم مطرح است. آسمون قلبو در مقابل، یعنی صالحون قلبو، قلب آسم قلب توکل، قلب صالح قلب درستکار، قلب نورانی قلب ظلمانی، قلب محسن قلب خوش عمل. عمل قلب چیه؟ عمل قلب نیتشه، عمل قلب توجهاشه، عمل قلب به این که چی در این قلب وارد میشه، چی در این از این قلب میگذره، این قلب به چی توجه داره به چی توجه نداره، عمل کرد قلبه. یا بنابراین قلب محسن مطرح میشه، قلب مسیح مطرح میشه، یعنی قلب نیکوکار، قلب بدکار، قلب صادق مطرح میشه، قلب کاذب مطرح میشه. قلبها بعضن کاذبن، قلبها بعضن صادقن. شما وقتی که این مبنا رو از این سوره آیه آمن الرسول میگیریم، بعد در سر تا سر قرآن از نو چشمتون باز میشه، میبینید سر تا سر قرآن همه همه حرفاست. مثلا کجا؟ یکی از آیاتی که از دیرباز در تفسیرها و در زمینه های ادبی و بلاغی مطرح بوده که این چه تعبیری از قرآن میفرماید. اول سوره منافقون بخونید، اول سوره منافقون: بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقین اگه اومدن چی گفتن؟ منافقین اومدن راست‌ترین حرف روزگار رو زدن. چی گفتن؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقین میان نزد تو و به خصوص با صدای بلندم که همین بشنون، میگن ما شهادت میدیم که تو رسول اللهی. از این حرف راستر هم وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خود قرآن میگه، یه راستر از این حرف چیه؟ ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، ولی دنبالش خدا چی میفرمید؟ میفرمید والله یعلم انک لرسول. بله، خدا میداند که تو رسول او هستی، رسول خدایی. یه کنایه هم داره، یعنی ما منتظر نشدیم که حضرات منافقین بیان به شما لقب رسول الله رو بدن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میدهد که این منافقان کاذبند. چجوری میشه که انسان راستترین حرف عالم رو بزنه و خدا که صادق ترینه، خدایی که مظهر صدقه و من اصدق من الله حدیثا تعبیر قرآنه، مگه از خدا راستگوتر هم داریم؟ این خدای راستگوتر از همه راستگویان چگونه ممکنه بیاد درباره کسانی که درست به مناسبت همون حرف راست راستی هم که زدن درباره اونا بگوید که خدا گواهی میدهد که اینا کاذب هم؟ چجوری درست در میان؟ چجوریش اینه که فرهنگی که بر سراسر قرآن حاکم از جمله اون آیه و اون سوره، این است که بینه و آسمان قلبو قبل از این که سخن فرد رو بررسی کنن قلبش رو بررسی میکنن، قبل از این که بررسی کنن که این عبارتی که میگه راسته یا دروغه که همه به این عادت داریم در فرهنگ قرآن و در نظام الهی و در حساب و کتاب الهی، یحاسب کن به الله، اول خدا محاسبه رو میبره روی قلب. ان المنافقین لکاذبون، یعنی قلب این منافقان کاذب است. وقتی قلب کاذبه راستترین حرف رو بزنه راستترین حرفش دروغه. حالا اگر کسی قلبش صادق باشه تحت تأثیر شرایط خاصی در یه وقتی در یه جایی یا تحت فشاری، مثالهای مختلف بدونه داشته باشه، حرف نادرستی از دهان اون برآید، باز محاسبه روی قلبه. خدا میفرماید ولکن من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اگر کسی رو تحت فشار بگذارن که ناصدا بگو به پیامبر اسلام و فرزن که تحت فشار ناصدا بگوید، که همینجا باید پرانتز باز کنیم و این مسئله رو بگیم که متاسفانه در زیل این آیه می‌نویسن که شأن نزولش، سبب نزولش عمار یاسر است که وقتی پدر و مادرش رو زیر شکنجه کشتن یاسر و سمیه رو، اولین شهدای اسلام رو در مکه زیر شکنجه به شهادت رسوندن، عمار رو هم تحت فشار قرار دادن که یا ناسزا به پیامبر بگو یا تو را هم به همون سرنوشت دچار میکنیم، و ناسزا گفت و خلاص شد، که این دروغه، این تهمته. عمار یاسر اونقدر مقاومت کرد و وقتی که به خصوص پدر و مادرش بر اثر مقاومت آنچنانی به شهادت رسیدن خسته شدن، عمار رو رها کردن. واقعیت تاریخی اینه که عمار از مقاومت و استقامت خودش سران کفار قریش و سران مکه رو خسته کرد، درمانده کرد، دست از سر او برداشتن. این دروغه متاسفانه، ولی اگر چنین اتفاقی بیفتد، آیه بیان میکنه که اگر چنین اتفاقی بیفتد و برای کسی پیش بیاید که قلبش مالامال از محبت پیامبر اکرم، قلبش مالامال از ایمان به اسلام، در این حال او رو وادار میکنن، تحت فشار قرار میدن که از پیامبر اسلام بد بگوید، بر علیه اسلام سخن بگوید تا او رو رها کنن. خدا میفرمه ما اینو به حساب نمیاریم. چرا به حساب نمیاریم؟ چرا مجازاتش نمی کنیم؟ چرا کیفر نمیدیم؟ قلبه هم مطمئن به ایمان، ما سراغ قلبش میریم که مطمئن به ایمانه، ما پاداش قلب مطمئن به ایمانش رو میدیم، ما این طرف رو نگاه نمی کنیم. ما درون را بنگریم حال را، نه برون را بنگریم حال را. این فرهنگ اساسی در فرهنگ قرآنی است، خودش یک فرهنگ ابتدا فرد سازه در فراز مکتب اسلامه و بعدم جامعه سازه. از سازندگی فرد انسانی، فرد مسلمان شروع میکنه و بعد به سراغ سازندگی جامعه میره. این افراد این چنینی هستند که وقتی با این فرهنگ ساخته بشن، اون وقت انتقوم لله مسنا و فرادا، حتی اگر یه نفرم به پاخی زد و اقدام بخواد بکنه در سطح جامعه برای اصلاح جامعه بشری و برای سعادت بنی نوع انسان، میتونه موفق باشه، چون این یک نفر خودش یه امته. تعبیری که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن برای مرحوم شهید بهشتی که او خود یک امت بود، بعضی تصور کردن که یعنی فقط یه مورد ما داشتیم که او یک امت بود، مثلا چون فهم قرآنی متاسفانه ضعیف بوده است، تصور کردن که مثلا منظور این است که شهید مطهری یک امت نبود، یا شهید مفتح یک امت نبود، یا یکایی که شهدای بزرگ انقلاب و اسلام هر کدوم یک امت نبودن. مثلا شهید 13 ساله کرج، او یک امت نبود. محمد حسین فهمیده با اینکه یک بچه 13 ساله بود، نوجوان 13 ساله بود، یک امت نبود. نه، این تعریفی است که برای همه صادقه، یعنی خداوند چنان خواسته است و چنان فرهنگی رو در قرآن تعریف کرده و تعلیم و تربیت اسلامی از آن نوعی است که افراد رو آنچنان می‌سازد که هر یکیشون یک امت است. حالا این افرادی که هر یکی یک اومدن، اگر 2 تا، 3 تا، 4 تا، 10 تا، 20 تا، 100 تا جمع شدن، اون وقت یک امت بزرگ آنچنانی رو تشکیل میدن، امتی که امت استاندارد الهی است، امتی است که خدا میخواهد کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن منکر و تجاهدون فی سبیل الله. اینا اوصاف اون امت میشود مشروط به اینکه از این افراد تشکیل شده باشه. جماعت اسلامی، جماعت مسلمین بسیار ارزشمنده وقتی که از این افراد این چنینی تشکیل شده باشد، افرادی که قبل از اعمالشون قلبشون قلبهای درستی باشه. در جایی که صحبت از حدیث متواتر می شود، یکی از موارد جالب در تاریخ حدیث اسلام این هست که وقتی بحث میکنن علمای اسلام که آیا حدیث متواتر لفظی از پیغمبر اکرم به ما رسیده یا نه، حدیث متواتر معنایی معنوی متعدد داریم، مثل حدیث سقطه، ولی حدیث متواتر لفظی که حتی کلماتش عیناً متواتر باشه، جواب علمای حدیث این است که یا نداریم یا اونایی که میگن داریم یکی 2 تا حدیث رو مطرح میکنن که اونایی که 2 تا مطرح میکنن، یکیش اینه، اونایی که میگن یه دونه حدیث متواتر نبوی داریم که این لفظ چند مثل قرآن مونده، این حدیث هست که انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال بر چه اساسی ارزیابی میشود؟ بر اساس نیت. یعنی خدا اگر فرموده و هو اسرع الحاسبین، نکته مهم اسرع الحاسبین اینجاست و هو سریع الحساب همینه. شما در کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه یادتونه که تاکید میکردید بر اینکه خدا فرموده اولئک لهم نصیب و مما کسبوا، گفتید خدا خودش میفرماید که تضمین کرده است که نصیب از اعمالشون رو بهشون بده، و باید من به شما چی میگفتم اشارم کردم، الان تأکید و تکمیلش میکنیم، ادامهش کرد والله و سریع الحساب. در قرآن والله و سریع الحساب و هو اسرع الحاسبین جایگاهش مشخصه، در مورد همه محاسبه ها این تعبیر نمیاد. خدا در مورد محاسبه‌ای که برای مسلمانان تراز قرآن و مؤمنان مورد قبول خودش داره، اونجا به جای اینکه بفرماید والله و سریع الحساب، بفرماید والله و یرزق و من یشاء و به غیر حساب و سوفه و حاسب و حسابن یسیرا، و سوفه و حاسب و حسابن یسیرا. پیغمبر اکرم نشستن، عایشه ام المؤمنین هم در محضر ایشون در کنار ایشون، حضرت به مناسبت می فرماین که راجع به بعضی از انسان ها که در قیامت وقتی قیامت به پا میشه بی حساب می روند به بهشت. آیشه میگوید به پیغمبر اکرم مگه خدا نمیفرماید که فسوفی و حاسب و حسابن یسیرا؟ خدا میفرماید که این افرادی که شما اشاره کردید، خدا میفرماید اینا حساب یسیر پس میدن، یعنی محاسبهشون آسانه. پیغمبر اکرم تبسمی فرمودن و فرمودن حساب یسیر همینه دیگه. حساب یسیر که خدا میفرماید یعنی همین که بی حساب برم، چون وقتی حساب یسیره که حساب نکشن، اگر حساب بکشن که یسیر نیست. حالا کم حسیره، کم دشواره، ولی یسیر نیست. پیغمبر اکرم تفسیر میکنن حسابن یسیرا رو به همون که در احادیث هر مکرر هم هست، یعنی بی حساب میرن وارد بهش میشن. از یک طرف محاسبه خدا انقدر یسیر است که تعبیر خیلی روشن سریعش بی حساب به بهشت و سعادت ابدی رسیدنه. یک طرف دیگرش تعبیر قرآن در این جاها و الله سریع الحساب و بحث و حاسبینه، یعنی خدا همونی که در فرهنگ عامه فارسی ما باز هست، خدا مو رو از ماس خواهد کشید، یعنی تا اون حد حساب رو دقیق میکنه. برای چه کسانی؟ برای کسانی که قلبشون صادق نبوده، برای کسانی که قلبشون همراه نبوده است، برای اینکه قلب کسانی که قلبشون مطمئن به ایمان نبوده است، به عبارت دیگه برای کسانی که یا بهشون نگفته بودند یا بلد نبودند. و به هر حال فرق نمی کنه، سعادت و شقاوت شوخی بردار نیست و در بایستی نداره. بلد نبودند به هر حال و چنین نکردند که قلبشون رو مدیریت کنه. مدیریت قلب، مدیریت دل، یعنی همون که در احادیث ما داریم محاسبه. در آیه اینجا چی داریم؟ یحاسب کن به الله، محاسبه ای که کار خداست. در احادیث اون طرف شما یاد دادن که اگر میخواید محاسبه خداوند برای شما از نوع والله و یرزق من یشا به غیر حساب بشود، از نوع حساب هم یسیرا بشود، میخواید در اون مسیر سعادت و پیوستگی به خداوند قرار بگیرید و از این طرف از شقاوت به دور بمانید و مطمئن بشید که انسان خوشبختی هستید و خواهید بود، شما برای خودتون محاسبه داشته باشید. به عبارت دیگه یاد دادن بزرگان دین به ما که وقتی خدا میفرماید یحاسب کن به الله، کلام مولا علیه السلام، حاسبو قبل ان تحاسب. وقتی شما این فرهنگ، این تعلیم برای این آموزه قرآنی برای شما جا افتاد، شما متوجه میشید که باید خودتون به محاسبه خودتون بپردازید تا در محاسبه خدا که از نوع محاسبه علامه فرمودن ولی وجدان، یعنی محاسبه که همونی که عوام من میگن، ما میگیم درست، یعنی وجدان انسان، حسابرسی خدا از نوع حسابرسی وجدان ماست. خدا نماینده اون حساب رسی خودش رو در دل ما قرار داده، در درون ما قرار داده. این نمونه اونه. محاسبه کنیم خودمون رو. وقتی این محاسبه رو استمرار دادیم، در مسیر صحیح میافتیم. حالا ببینید این جایگاه آمن رسول کجا؟ جایگاه اصل آمن رسول این بوده است که مسلمانان از آن جایی که داستان از این قرار است که ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، یعنی چیزایی که در مافی ضمیر شماست، در نیت و قلب شماست، چه بیرون بریزه در عمل خودش رو نشون بده، ظهور و بروز پیدا بکنه، چه بیرون نریزد، خدا به شما حساب میکنه. وقتی که داستان از این قرار است، بیایید خودتون برنامه محاسبه برای خودتون داشته باشید که در احادیث محاسبه ما مراقبه همراهه. و علامه طباطبایی در المیزان زید این آیه آمن الرسول در سیر طبیعی بیانشون مراقبه رو آوردن ولی محاسبه رو نیاوردن. یکی از موارد جالبی که در المیزان اتفاق افتاده این که در آخر سوره بقره بحث روایی اعلامه طباطبایی که همه جا در قسمت به قسمت زیر آیات میاد، در این آخر سوره بقره بحث روایی جا افتاده. یعنی علامه طباطبایی من به دریادشان به صورت شگفت نوشتم و یه طرحی به نظرم رسید، یه کار جالبی که امیدواریم باز مثل کارهای دیگه دارالقرآن انجام بده. یعنی ترجیح میرم که مجموعه دارالقرآن انجام بده، کار آسانی و کار قشنگی هم هست که یک دور مراجعه کنن سر تا سر المیزان رو به دقت، و سه بارم باید مرور کرد که بعد که میخواییم نسبت بدیم به علامه طباطبایی اشتباه نکنیم. که سوال این تحقیق عبارت از این است که علامه طباطبایی در المیزان قرآن رو چگونه تقسیم بندی کردن، این که جایی 3 آیه 4 آیه 10 آیه 15 آیه رو میارن تفسیر میکنن، بحثای مربوطش رو میارن، بحث حدیثی و روایش رو هم میارن، به اصطلاح فایلش رو پروندهش رو میبندن، بعد یه قسمت بعدی رو آغاز میکنن. این تقسیم های علامه طباطبایی من در این مورد توی یاد داشتم نوشتم شگفت، تقسیم شگفت است. علامه طباطبایی به آیه لله ما فی السماوات و ما فی الارض که میرسن، این آیه رو جدا میکنن، یک آیه قرار میدن، طبق معمولشون بحثاشون رو میکنن، بحث روایی هم براش میذارن، بعد دعای آخر اصلا بحث روایی نداره. دعای آخر معلوم نیست که این اشتباهی است که در کتاب آرایی رخ داده و این دعای و بحثاش احیانا قبل از اون بحث روایی بوده، آیا چنین تغییری حاصل شده یا اگر چنین تغییری حاصل نشده. و این توجه داد به ما که این موارد ممکنه در سر تا سر قرآن هم موارد قابل توجه و تعاملی باشه، چون خودش آغاز خیلی دقت ها و بررسی هاست که چگونه می شود که در یک مجموعه مثل المیزان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم و تخفوه و حاسبکم به الله و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، که قلب دعای بعدی است، موتور در واقع دستگاهی است که اون دعای بعدی اون دستگاه رو تشکیل میدن، چگونه این موتور از دستگاه جدا شده و این قلب در واقع از بقیه این مجموعه جدا سازی شده، کنار آمده. و به هر حال درمان مسئله شگفت، من این رو عرض میکردم که علامه طباطبایی زید آیه آمن رسول مراقبه رو آوردن، محاسبه رو به همین حساب که این آیه رو جدا گرفتن محاسبه رو تو بحث نیاوردن. یعنی زید یحاسب کن به الله بحث دیگریست، بحث خیلی دقیق علمی و فنی و حدیثی و قرآنی و فلسفی و فقهیست، خیلی سنگینه، ولی به اشاره محاسبه و مراقبه یک اساس حدیثی نداره. و زیل آیات آمن الرسول آیه بعدش در سیر طبیعی بیانشون مراقبه رو به کار میبرن، که من الان اینجا در یادداشتام دارم که کلمه مراقبه رو به کار بردن. مراقبه همه جا در کنار محاسبه است، یعنی اساس این تکرار و تلاوت این آیات از اول که مطرح شده در تعلیم پیامبر اکرم در فرهنگ اسلامی که جا افتاده عبارت از این بوده که ما صبح و شب، صبح در آغازین حرکت هامون به یک مناسبت این دعای رو بخوانیم و این سعای رو با دقت بیشتر، و بعد از نماز عشا هم که قبل از خواب باشه، زمان قبل از خوابش تعریف میشه، تا انسان ایشون تعبیر دارن که فروب و ماخش سروحن تحفظ به وظائف المراقبه، یعنی آدم متوجه بشه که باید محاسبه و مراقبه داشته باشه، درستر مراقبه و محاسبه داشته باشه. یعنی مراقبه هم مراقبت، یعنی دائم باید انسان مراقبت کنه از خودش و دائم هم باید خودش رو چی بکنه؟ محاسبه بکنه. این محاسبه و مراقبه هر دوش در آغاز روز هست، در پایان روز قبل از خواب هم هست، ولی اگر بخوایم هر کدوم رو در یک جا قرار بدیم که پررنگ‌تر هست، مراقبه باید در صبح پررنگ‌تر باشه به حساب محاسبه، و محاسبه باید در قبل از خواب و آخر روز که انسان که خود آماده بشه استراحت کنه و برای فردا آماده بشه باید محاسبه به حساب مراقبه مطرح بشه. مراقبه و محاسبه صبح و شب، به خصوص شب قبل از خواب، و به این صورت که در تمام روز و در تمام شب، دائم در تمام زندگی و خصوص در تمام روز انسان مراقبت بکنه از خودش، و هم فقط مراقبت از اعمال اعضا و جوارحش، مهمتر از اون مراقبت از قلبش، مراقبت از دلش، مراقبت بکنه که به این دل بدخواهی، کینه توزی، نیت بد، نقشه‌ای بر علیه بنده خدایی، ناراحتی درست کردن برای بنده خدایی، سد راه بنده خدایی شدن، جلوی منفعت بنده خدایی رو که حقش گرفتن باعث زیانی رسیدن به بنده خدایی که حقش نیست نارواز شدن، اینها رو مراقب باشه که در قلبش رخ ندن، نه فقط بیرون رخ ندن. چون علامه طباطبایی فرمودن که نکته بزرگ این کار این هست که اولا وقتی که در قلب راه یافت و به خصوص در قلب متمرکز شد قطعا بیرون میریزه. این یک. دوم این که قرآن سریعا فرموده حتی اگه بیرون هم نریزه ما محاسبه میکنیم. پس مهمه، از دو جهت مهم است، و مهمتر وقتی که ما ادامه آیات رو در نظر بگیریم. حالا یه بار دیگه یه جور دیگه آیات رو مرور بکنیم، میبینیم آیات اونجوری که تو ذهن ما معنا شده بودن که با هم مرور کردیم نیستن. الان آیات گونه دیگری خودشون رو نشون میدن. آیات رو وقتی از نو مطالعه کنیم، مرور کنیم، آیات بیان دیگری دارن. آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، رسول یعنی رسول الله خاتم پیامبران، ایمان دارد با آنچه از خدای او بر او نازل شده است. خب این که خیلی توضیح واضحه، ولی نکته اون وقت روشن میشه که والمؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، یعنی خدا از انسان مؤمن مسلمان ایمانی میخواد مثل ایمان پیامبر اکرم، ایمانی از اون نوع میخواهد. اگر قبول دارد و یقین دارد که قلب نورانی پیغمبر اکرم که مالا مال از ایمان به خدا و کتاب خدا و پیام خدا و رسالت الهیش بود از جانب خدا، آنچنان مالا مال از ایمان و محبت الهی بود و نور خدا آنچنان در خانه قلب پیامبر اکرم وفور داشت و حضور داشت و فراگیر بود که اثری از کینه، کدورت، بدخواهی، نیت بد و غیره از این موارد جایی برای اینها در قلب پیامبر اکرم نبود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. می‌بینید آیات به شکل دیگر خودشون رو نشون میدن. و المؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. وقتی حالا داریم دوباره میخونیم، دوباره میشنویم و قالوا سمعنا و اطعنا، حالا میدونیم که با زبان گفتن سمعنا و اطعنا، اگر قلب سمیع و مطیع نباشه نه تنها ارزش نداره، دروغ است، و نه تنها دروغ است، چی داره؟ کیفر دارد، کیفر دروغ دارد، و اول پاداش رو به قلب میدهن، کیفر رو به قلب میدهن و بعد به زبان. حالا قالوا سمعنا و اطعنا کدومشه؟ کدوم اوله؟ اون تمثیلی که از معراج گفتم در تفسیر بنابادی نقل شده از اون حدیث، از احادیث معراج، اونجا داستان اینه که در اون حدیث بیان می شود که خداوند این آیه رو، تعبیر حدیث اینه، این آیه یعنی مجموعه اون چی که در این آیه مطرح هست رو خدا به همه امتهای پیشین عرضه کرد. تعبیر تفسیر گوناگون این است که در اخبار این آیه آمده است که این آیه را لله ما فی السماوات و ما فی الارض و طبعا و دنبالش رو به همه امتها عرضه کرد. عرضت علی الامم فعبوا ان یقبلوها من ثقلها، یعنی وقتی که بر هر امتی از امتهای پیشین امت پیامبران گذشته همین مبنا عرضه شد که خدا قرار این چنین با شما رفتار کنه، عبوا ان یقبلوها، گفتن اگر ایمان و دین به این معناست ما نمیپذیریم، راحت گفتن ما نمیپذیریم، ما اهلش نیستیم، ما مردش نیستیم. و عبوا ان یقبلوها و قبلها رسول الله، رسول الله خاتم پیامبران با خیال راحت از جانب امتشون پذیرفتن، با اعتماد به امتشون پذیرفتن، به درگاه خدا عرضه داشتن که من میپذیرم و مطمئنم امت من هم میپذیرم. و عرضها علی امته فقط قبلوا، در عالم حقایق پیامبر اکرم اومدن عرضه کردن مبنای این لله ما فی السماوات و ما فی الارض و دنبالش آمن رسول رو عرضه کردن با امتشون و امتشون قبول کرد و قالوا سمعنا و اطعنا. این بیانی است که در عالم حقایق از امت اسلام شد. این معنای همون امت مرحوم بودن امت اسلام که خدا چنین عنایتی خاص به امت اسلام، امت پیامبر آخر الزمان، امت پیامبر خاتم دارد و بحثا شما در بحثای سیره داشتیم که چرا چنین است، این عنایت خاص رو این امت دارد. اما اماش اساسش در این است که این عنایت به این حساب است، یعنی به حساب کتاب نیست، به این حساب است که هیچ امتی از امتهای پیشین پیشنهاد خدا رو، به عبارت دیگه قرارداد خدا رو، میثاق خدا رو که خدا یک طرفش رو امضا کرده داده دست پیامبرش، پیامبرانش و گفته به امتت عرضه بکن که این قرارداد رو من امضا کردم، سعادتتون رو تضمین کردم، تمام خیر و برکت رو در زندگی شما تضمین کردم، این که هیچگاه شما رو رها نکنم تضمین کردم، این که لا تاخذنا من نسینا و اخترنا جاشینه تضمین کردم، لا تحمل علینا اصلا تضمین کردم، همه اینا رو تضمین کردم براتون، قرارداد یک طرفه نوشتم، تمام مواد رو من متعهد شدم، خودم هم امضا کردم، مونده شما امضا کنید. معنای این حرفا توی احادیث و توی آیات قرآن که موج میزنه همینه، میثاق میثاق میثاق، عهد عهد عهد، اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، میثاق او الذی واثقکم به، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، همه اینا همینه. خدا قراردادها رو آماده کرده، طراحی کرده، امضا کرده، شاهدش پیامبران هم داده دست پیامبرانش به امت بدید، به مردمتون بدید، اگه میپذیرن تمامه، ما تمام تعهدات رو اجرا میکنیم، او فو بعدی او فو بعدی کن. ولی بیان این است که بیان احادیث ما، احادیث اهل بیت این است که امتهای پیشین نپذیرفتن، رسما گفتن ما نیستیم. یعنی گفتن ما چی رو هستیم؟ گفتن ما حاضریم عمل چی داشته باشه؟ پاداش داشته باشه، کیفر داشته باشه، ما اونو میپذیریم. ولی اینکه خدا بخواد قلب ما رو به حساب بکشه، درون ما رو، ما فی انفسکم، داخل درون نیت و قلب ما رو بخواد حساب خود بکشه، حتی اگر در عمل بیرونه خبر از درون خودشون داشته زمانیست. بنابراین همون مقداری که پذیرفتن باشون عمل شد، ولی هم اجر هم انده رفت هم ولا خوفون ولا هم علیهم ولا هم یحزنون، به شرط این که بتونن گلیمشون رو از آب بیرون بکشن، میتونن یا نمیتونن، تونستن یا نتونستن، خدا میدونه. خدا در قرآن بیان کرده که چی شد سرنوشت بنی اسرائیل، اکثریتشون سرنوشتشون چی شد، ثم قصد قلوب و کمن بعد زاله و یه در هجارت و اشد و بسلم، بله اینا اوصاف سوره بقره، تمام داستانهای
بنی اسرائیل دیگه. همه بیان این هست که اوفو به عهدی اوفو به عهدکم رو خدا و دستریه برای همه اجرا کرد، ولی اونا رسمن گفتن ما حاضر نیستیم، حاضر نیستیم که تمام و کمال بقای به عهد تو بکنیم، یه مقدارش رو حاضر. اجازه بدید این رو اینجا به خصوص اشاره کنم که بنی اسرائیل حرفشون دقیقا این بود که ما در حد فقهی و حقوقی قبول داریم، توجه کنید، در حد فقهی و حقوقی قبول داریم، یعنی عمل مجرمانه اگر انجام دادیم کیفر بشیم و اگر عمل مطیعانه انجام دادیم اجر داشته باشیم، یعنی فقه و حقوق، یعنی نه عرفان و معرفت، یعنی دیگه نه دین محبت، نه دیگه مسئله قلب و ولایت. صریحا گفتن ما این حدش رو قبول داریم، بیش از این حدش رو قبول نداریم، نه پذیرفتن. امت اسلام پذیرفتن، به حساب این که امت اسلام پذیرفتن و پیامبر اسلام اعتماد کردن به امتشون که پذیرفتن تمام و کمال میثاق الهی را، شدیم امت مرحومه. امت مرحومه این با تمام فضائل، با تمام امتیازات، با تمام کمالات و تمام سعادت هایی که بیشترش اختصاص امت اسلام داره، مشروط به این که میثاق رو دریافته باشیم و پذیرفته باشیم. من اینجا برای شما در یه حد کار دستی خیلی ناقص و طبعا همه چیز از جمله خطش شایسته این محفل و بحث قرآنی شاید نباشه، ولی من دیگه به هر حال از جمله موارد لایکرد خدا هستم الله و سخا، امیدوار این باشه. من یه سری مختصری کردم، خیلی هم سریع، فرصت زیادی نداشتم. میبینید که کاغذهای دم دست رو بالاخره برداشتم و همینطور نوشتم ببینم به کجا میرسه. به این شکل در اومده. منظورم این بوده که اینجا بتونم ارائه کنم مقایسه بین میثاق خداوند با مسلمانان که در قرآن ساری و جاریست، از جمله در این آیات که آیات شاخصیست، نه همین منحصر به این آیات، و آیاتیست که علامه طباطبایی در تفسیر این آیات آخر سوره بقره بهش اشاره کردن و من از اونجا هست که الهام رو گرفتم. مقایسه بین این میثاق الهی با مسلمان ها و همین میثاق با یهود، با امتهای دیگر، با چهره شاخص یهود. من 5 شماره رو در این آیات شماره گذاری کردم. مواضع این آیات رو با شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مشخص کردم. چند تا 1 مکرر داریم، چند تا 2 مکرر داریم، چند تا 3 مکرر داریم، 4 مکرر داریم، 5 مکرر داریم. این 1 تا 5 سیر و سرنوشت میثاق است. حالا اجازه بدید برای اینکه من وقتم صرفه‌جویی بشه و اشتباهم نکنم، من از رو نگاه کنم، 2 مرتبه به شما میتونیم نشون بدیم. شماره 1 مربوط به نحوه این میثاق گرفتن که خدا چگونه در قرآن تمثیل کرده، نماینده است. چون مسئله هنگام عقد قرارداد، شما توجه بکنید که قراردادی میخواد تنظیم بشه، طرفین قرارداد حاضر میشن، از هر نوع قراردادی باشه، فضای عقد قرارداد همیشه خیلی چیز مهم است. فضا شماره 1. این شماره 1 رو ما در 2 جا داریم. برای یهود نگاه کنید، برای قوم یهود خدا که میخواد میثاق بگیره، و از اخذنا میثاق چی؟ و رفعنا فوقکم الطور. وقتی میخواستیم از شما میثاق بگیریم، جاودانه کرده قرآن اینو در سند جاودانه قرآن، وقتی ما میخواستیم از بنی اسرائیل، از یهود میثاق بگیریم، ناگزیر بودیم اینجوری میثاق بگیریم، و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، کوه رو از جا کندیم مقابل چشمانشون. بردیم بالا که کنهو زلن احساس کردن که کوه مثل سایبان مثل سقف اومده بر سرشون و همین لحظه است که بر سرشون فرود بیاد و اثری از اونها باقی نگذاره. بعد و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه، که ازتون میثاق بگیریم که این فرمان الهی این کتاب آسمانیه، با قوت بگیرید و محکم بگیرید و اجرا کنید و اوکو بعدی او به بعدی. این حالا شماره یک رو نگاه کنید در ارتباط با همین میثاق وقتی خدا طرفش مسلمانان هستن. وقت خرو یعنی که مسلمان ها وقت خرو نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم بهی اذ قلتم سمعنا و اطعنا. صحنه رو بخواید مجسم کنید، طرفین قرارداد به هنگام عقد قرارداد دستشون در آغوش هم و میثاقه الذی واثقکم بهی اذ قلتم سمعنا و اطعنا. هنوز ما هیچی نگفته، شما گفتید سمعنا و اطعنا. یعنی با چی گفتید؟ قبل از زبان با چی گفتید؟ با قلباتون گفتید. همین که میثاق ما مطرح شد در قلب شما منعکس شد، قلب شما به طور خود به خود عکس العمل سمعنا و اطعنا داد. این سمعنا و اطعنا همونیست که شما در آیه آمنه رسول دارید و قالو سمعنا و اطعنا. کدوم قالو و کدوم سمعنا و اطعنا؟ این قال قلتم سمعنا و اطعنا، یعنی همین که ما صحبت از میثاق کردیم، قلبای شما تمام چی شد؟ سمع و طاعت شد. از قلتم سمعنا و اطعنا. و حالا بعد از اون وقتی ما با شما حرف میزنیم بر اساس این چنین قراردادی داریم حرف میزنیم. خب این یه مرحله، شماره یک. شماره دو، شماره دو جاهاییست که سمعنا هست. سمعنا 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 کجاها دیگه داریم؟ باز اینجا سمعنا، اینجا هم سمعنا. نگاه کنید سمعناهایی که قوم یهود در پاسخ خدا، یعنی در اساس با قلبشون و بعد به زبانشون، سمعناهایی که قوم یهود در برابر میثاقی که به اون شکل ازشون گرفته شد گفتن چی گفتن؟ قالو بعد از همه اون بار بردن کوه و غیره و اینا، حالا که میثاق رو قبول کردن گفتن سمعنا، ولی سمعنا چی؟ بعد اینا، یعنی همون لحظه که گفتن سمعنا بنای اطعنا داشتن. برای خدا که گذشته و حال آینده نداره که در حالی گفتن سمعنا که واو حالیه یا عطف فرق نمی کنه اطعنا، یعنی همون لحظه که داشتن می گفتن خدا یا سمعنا، منظورشون اطعنا بود. سمعنا و اطعنا، این سمعنا و اطعنا در جای دیگه هم تکرار شده. یه سمعنا و اطعنای دیگه هم داریم، نه؟ کجا داریم؟ دیدی؟ اونم شماره دوه. پیداش نگردی؟ ویقولون هم کجا بود؟ سمعنا و اطعنا. اینکه قالو سمعنا و اطعنا. بالاتر بود؟ آها بله، سمعنا اینجا شکل دیگه جالبه. سمعنا وسمع غیر مسمعن، یعنی وقتی میگفتن سمعنا خطاب به خدا یا پیغمبرشون، باطن اون سمعنا این بود وسمع غیر مسمعن. چرا ما گوش کنیم؟ تو گوش کن. وسمع غیر مسمعن، در حالی گوش کن که مطمئن باش کسی گوش به حرف تو نمیده. وسمع غیر مطمئن، یعنی چرا ما گوش کنیم؟ تو گوش کن و تو هم گوش کن در حالی که غیر مسمع هست، یعنی اصلا انتظار این که بخوای حرف بزنیم و گوش کنیم سراپا گوش باشیم از ما نداشته باش. این تو که پیغمبر خدایی تو باید سراپا گوش باشی، ببین ما چی ازت میخواییم و اونا رو اجرا بکنیم. واسمع غیر مسمع، سمعنا و اسمعنا. شماره دو. شماره سه کجاست؟ شماره سه متن میثاق است، یعنی خدا در این میثاق چه خواسته است و چگونه خواسته است. متن میثاق رو که خدا خواسته به قوم یهود متذکر بشه، عبارت رو ببینید. خدا فرموده که خذوا ما آتیناکم بقوت و اسمعوا، یعنی وضعیت وضعیتی بوده که باید بهشون تذکر میداده که میثاق و پیمانا محکم بگیرید گوش کنید. ولی در مورد مسلمانان چی بوده؟ در مورد مسلمان ها شماره سه پیداش کردن میگوه، در مورد مسلمان ها به این صورت بوده. ربنا، آیه آخر سوره آل عمران، ربنا اننا سمعنا، یعنی مسلمان ها نیازی نبود بهشون بگن اسمعوا، بشنوید، بشنوید مهمه. سمعنا منادی یعنی منادی به ایمان، یعنی صدای منادی ایمان به گوش ما، این به گوش قلب ما رسید و ما چیکار کردیم؟ ان آمنو به ربتون فا آمن. همین که صدای منادی رسید از ما ایمان میخواست، ما ایمانمون رو اعلام کرد. این از معنای کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. ایمان اینطوری، یعنی قلب ندای ایمان رو دریافت کرده بدون اینکه نیاز به اون تأکیدها و کارهای بلاز و شداد و اون تهدیدها و اینها داشته باشه. نه تهدید لازمه، نه تضمی لازمه، نه خدا گفته که چنین میدهم، نه گفته چنان عذاب میکنم، ولی همین که ندای الهی رسیده قلب انسانهای مسلمان اطاعت کردن. ببینید مقایسه ها چقدر زیباست. و شماره چهار، شماره چهار دغدغه های اجتماعی مسلمان هاست که در روند این میثاق مقایسه شده با نگاه و بینش اجتماعی یهودی ها. شما ببینید در مورد یهودی ها قضیه چیه؟ و رائنا لین و السنتهم و تعنن به دین. از مسئله فردی که بیرون میره و میخواد به اجتماع نظر کنه این فرد طرف قرار داد و میثاق الهی، همین که بحث دین میشود کار یهودی تعنن به دینه. یعنی اساس وجود یهودی، وجود فرد بنی اسرائیلی، البته به طور عام، نه افراد استثناء همیشه بودن و هستن، قرآن هم جدا کرده حسابشون رو، نوع قوم، نوعیت قوم یهود و بنی اسرائیل رو خدا در کتاب حقایق در قرآن مشخص میکنه که اینا بعضشون این بود که تعنن بدین، یعنی دنبال این بودن کجا میشه برای در مورد دین، در راه دین کار شکنی کرد، چگونه میشه یه تعنی بدیم زد، چگونه میشه یه ضربهی بدیم زد. شما ببینید یه وقتایی اگر مواجه با این مسائل مثلا در زمان خودمون میشیم، فکر نکنید که چون دین دین اسلامه، چون آیین مسلمانیه، نه این بحثا نیست، چون نمیدونم مسائل دیرینه دارن، چون قیز دارن، چون کینه دارن، نه اینا مسائل خودشونه. عمده این گرفتاری های یهود و بنی اسرائیل و صهیونیست‌ها مسئله خودشونه. اونا با هر دینی، با هر دینداری، با هر متدینی، با هر مؤمنی، با هر خدا دوستی، هر خداشناسی، هر انسان با فضیلتی دشمنی دارن. تحنن به دین. حالا بیایید راجع به مسلمان ها ببینیم. همین که خاطرشون از مسائل فردیشون با خدا جمع شد، که البته خیلی هم طولانیه متن این قرارداد، آخرش چی میخوان از خدا؟ ونصرنا علال قوم کافرین، آخر همین آیه، آیه آمن رسول که نزدیک به آخر این کابلو میشه، ونصرنا علال قوم کافرین، یعنی مسلمان همین که از خفن داره، این خیلی مهم، همین که خاطرش از مسائل فردی خودش و ارتباط ولایتی خودش با خدا، با پیامبر اکرم، با اولیای الهی خاطر جمع شد، اولین دغدغه‌اش این تربیه علامه طباطبایی است. بلافاصله همین که از خودش خاطرش به نحوی جمع می شود، اولین و مهمترین دغدغه‌اش جامعه است. وانصرنا علی القوم الکافرین، این که این دین باید گسترش پیدا کنه، کفار باید محکوم بشن، کفار باید کارهاشون بی اثر بشه، پیروزی اسلام برکن میشه اولین و مهمترین دغدغه مسلمان. یعنی جایگاه جامعه اسلامی، جایگاه جماعت اسلامی اولین قدم مطرح میشه، ولی اولین قدم بعد از اینکه انسان مسلمان تعلیم و تربیت اسلامی رو در وجود خودش کارگر و فعال میکنه، اولین دغدغش از اینجا به بعد جامعه اسلام. یعنی فرد اسلامی، فرد مسلمان با آیین مسلمانی، که میشه گفت این سوره های مسلمانی، با این سوره های مسلمانی انسان مسلمان تربیت میشود، انسان های مسلمان این چنین تربیت شده جامعه اسلامی تشکیل میدن با توجه به سوره های آیه نور. اول خانه های مسلمان، مجموعه های کوچک مسلمان و بعد نهادهای مسلمان، سازمانهای مسلمان که از افراد مسلمان این چنینی تشکیل شده و بعد کل جامعه اسلامی شکل میگیرد و این چنین است که میشود نور خدا همه جا رو پرام میگیره. دیو سره و الدین قلده ولو کرال ماشه بود، مسیرش اینه، مسیرش به این شکله. و نه، مهمترین اساس کار و نقطه عظیمت اون جنبه فردی است که در این آیات مطرحه. که حالا داشتیم آیات رو مرور میکردیم که آیات معنای حقیقیشون رو الان چگونه نشون میدن. آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون، گفتیم تأکید از این کلون بر این مسئله که کل و فردن فردن، یعنی هر فرد، فرد مسلمان و مؤمن برای خدا مطرح است. چقدر مطرح است؟ بلافاصله شما با روش طرح موضوعیتون میتونید جواب بدید چقدر مطرح است. به اندازه پیامبر خدا، پیامبر خاتم برای خدا مطرح است. و این درسته، تمام احادیث ما بیانگر همین هستن که یک فرد انسان مؤمن مسلمان هم عرض و هم اندازه پیامبر اکرم برای خدا مطرح. انسانی باشه در این مسیر، انسانی باشه این که ما از قدیم شنیدیم که با رسول الله، با اهل بیت رسول الله محشور میشویم، این اگه شوخی که نیست قطعا جدیه، اگه جدیست معنیش همینه، محشور شدن اینه هم. یعنی علی رغم تفاوت فراوان درجه و مقام پیامبر اکرم، مولا علی علیه السلام، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها با امثال من شما، ولی کرامت الهی رو ببینید که خدا به حرمت و احترام اون میثاقی که میثاقه الذی واثقکم به که با ما دست است و بر سر وفای به اون میثاق هست، خدا علی رغم اون همه تفاوت مقام و درجه ای که ما با پیامبر اکرم و مولا علیه السلام و حضرت صدیقه سلام الله علیها داریم، تمام احادیث ما موج میزنن که به ما وعده دادن که با ما محشور شدن. چی؟ یعنی که مثل اونا، در کنار اونا شما برای خدا مطرحید. یک فرد مسلمان همون اندازه برای خدا مطرح است از نظر مطرح بودن، از نظر موقعیت داشتن، تفاوت درجه مسئله دیگه، از نظر اینکه هم من یکی بود مضطرم اذا دعاه و یکشف السوء، از نظر الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از این جهات این رسول الله همه انسان ها مسلمان ها برای خدا مستند. کلون یکی هر یکی با یک رشته. ببینید، فمن یکشور رستاوت و یؤمن بالله، فرده یا جمعه؟ فرده. و من یک بر به تاقود اون طرف رو قرد کنم، یومن بالله این طرف رو بس کنم، فقط سمت که به قربت الوسقا شما با روش طرز موضوعی سوال کنید اربت الوسطا چند تا یکی هزار به هزار هزار بلافاصله جوابش در میاد که وقتی کلون آمنم هر یکی یکی که بیان و این پروسه در موردشون اجرا بشود هر کدوم یه اربت الوسطا میخوان دیگه و درسته و در حادثه ما این بیان شده که اربت الوسطایی که هر فرد انسان مؤمن مسلمان در اتصال ولایی به ولایت مطلقه الهیه داره مخصوص خودشه. این بیان هم قرآنی هم حدیثی و در حدیثی آشکارتر از بیان قرآن. بعد از تنسه که به قربت الوسطا اصلا من بهتون بگم حل قربت الوسطا رو از من بپرسید چیه؟ من میگم این یعنی قربت الوسطای مخصوص خودشه، یعنی بعد از تنسه که به قربت الوسطا یعنی اون قربه وسطایی که مخصوص خود این فرد است. دومی هم عربت الوسطای خودشو داره، سومی هم عربت الوسطای خودشو داره، ده دارومی هم عربت الوسطای خودشو داره و اون جامعه اسلامی ارزش دارد که وقتی از بالا در عالم حقایق ازش فیلم و عکس گرفته می شود همه یکی یکی تک تک با عربت الوسطای خودشون متصل باشن، بعدن یک عربت الوسطای جمعی همه این مجموعه رو مانند توری سبدی اینها رو همه رو در خودش جمع کرده باشه و باز دوباره اون جمع هم متصل باشه به هر دو مهمه و هر کدوم اهمیت خودش رو داره و هر کدوم سازوکار خودش رو داره و هر یکی بدون اون یکی به درد نمیخوره. قرآن هر دو رو با هم میخواد. حالا برگردیم باز به همون سازمان فردی آیین مسلمانی که اساس آیین مسلمانی است، یعنی مدیریت قلب، مدیریت درون، کلون آمنه بالله. دائم باید اینا رو در محاسبه و مراقبه خودمون، این برنامه محاسبه و مراقبه است، باید دائم چک کنیم. آمنه بالله، ایمان به خدا کم نشده باشه، زیادتر شده باشه، مراقب باشیم ایمانمون در حال افزایش باشه، چون اگر کاهش نشون بده یا اگر حتی مساوی نشون بده وریدون لمن صابا یوما، اگر قرار باشه که امروز امشب که میخوام بخوابم درست ایمانم در حد ایمان دیشبم به خدا باشه، احساس نکنم که بیشتر شده، احساس نکنم که متصل تر شدم، احساس نکنم که دست خدا خیلی قوی تر و محسوس تر و ملموس تر دست بر سر شانه من هست، کم آوردم. حتی اگه مساوی باشم خب باید مراقبت کنم که این بالا بره. مراقبت روزانه، مراقبت شبانه و مراقبت قلب، مدیریت قلب. کلون آمنه بالله و ملائکته، ملائکه خدا و کتبه، کتاب‌های آسمان، همه کتاب‌های آسمان و البته به خصوص قرآن کتاب آسمانی مسلمان و رسولی، همه انبیای الهی، لام فرق و بین احد من رسول، اینا همه زمینه هاییست که اگر بهش توجه نشه و محاسبه و مراقبه ها باید بیاد روش که مواظب باشیم که اون ایمان خلل پیدا نکنه، اون ایمان نمرش پایین نیاد. اینجا لغزشگاه هاست. یک کسی میبینی که به حساب تعصب دینی، به حساب تعصب مذهبی یک طرف رو میخواد خیلی حمایت بکنه، طرف دیگر رو ناسزا میگوید، طرف دیگر رو با تعصب برخورد میکنه، طرف دیگر رو تحقیر میکنه، طرف دیگر رو استهزا میکنه، طرف دیگر رو برخورد نامطلوب میکنه، رفتار ناشایسته میکنه، رفتاری که در شأن مسلمان نیست، بعد نمیدونه اون وقت چوب از کجا میخوره، بعد میبینه سر زندگی دور دیگری به سرش به هم میاد، میبینه شرایط دور دیگریست، میگه دائم بعد میارم. حالا این تازه دنیا شه، علامه طباطبایی تو همین البیان آوردن و من کان فی هذه اما فهو فی الاخره. خیال نکن فقط اینجاست که داری دائم بد میاری، اونجا تازه بدتره، اینا تازه هشدارهاست. برو ببین کجایی، چی کار میکنی. یعنی برگرد به قلبت، برگرد بین خودت و خدا، قلبت رو باز کن، می توش چیه، ببین تو این قلب چی داری، چی مزاحمه درون و قلبته، چی اونجا هست که باعث شده که دائم بد بیاری. اعتراض میکنی من چه کردم که خدا داره من اینجوری عذاب میکنه؟ خدا فرموده بود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تو دو ما فی انفسکم و ما تو خو و حاسب کن به الله. داره به کیفر اون چی که در قلبت هست و در قلبت نهادینه شده، در قلبت مستقر شده و در صدد هم نیستی از قلبت بیرون کنی، ولو مواظب عذاب و جوارحت هستی، ولی همین که بدخواه دیگرانی، همین که کینه توزی، همین که خوشحال میشی از بلایی که به سر کسی میاد، همین که خوشحال میشی وقتی میشنوی فلان کس بد آورده، خوشحال میشی فلان کس ورشکست شده، خوشحال میشی خونش رو دزد برده، کیف میکنی که ماشینش تصادف کرده، لذت میبری از این که داغ فرزند به دلش گذاشته شده. ببین چه خبره تو این قلب تو که این چنینی. این کیفرها تازه کیفرهای جزئی دنیایی قلبته، آب قلبتو داری میخوری، به داد خودت نرسی وای به زندگی ابدی. خب لامفر رو به این احل من رسوله همه رو توجه دادن و قالو سمعنا و اطعنا، آنچنان سمع و طاعتی که صحبتشی کردیم، غفرانک ربنا و الیک المصیر. اون قراردادی که گفتم، اون قرارداد یه طرفش اینه، یه طرفش اینه که طرف قرارداد یعنی مسلمان قرار چی رو تعهد کنه. تعهدش اینه، تعهدش اینه که مراقب قلبش باشه، حواسش به رفتار درونی و بیرونی، رفتار قلبش و اعضا و جوارحش باشه و مراقب باشه که ایمانش افزایش پیدا کنه، دائم کارش پیدا نکنه و در مقام سمع و طاعت باشه در برابر خدا و غفرانک ربنا و الیک المصیر. این طرف قرارداد. اون طرف قرارداد چیه؟ اون طرف قرارداد خدا بیان فرموده که به شکل دعا از جانب انسان هاست، ولی از نظر متن قرارداد تعهدات خدا است که در شکل دعا آمده در اسلوب خاص قرآن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینجا شروع میشه که وقتی حالا شما پذیرفتی، اینجور هم نیست که وقتی که یه موردی در اختیار شما نیست، ناخودآگاه به ذهنتون یه چیز بدی میگذره، ما فورا شما رو کیفر. نه، ما فی انفسکم، فی انفسکم. علامه طباطبایی می‌فرمایند در طول تاریخ تفسیر اشاره می‌کنند که غالب مفسرین اینجا رو چون بد فهمیدن، اصلا کل این آیات رو درست نتونستن بفهمن و تفسیر کنن، به دلیل اینکه فکر کردن که خدا که می‌فرماید ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه، یعنی چه مواردی که در اختیار خودتون هست، چه مواردی در اختیار خودتون نیست. خب این مسلمه که مواردی که در اختیار انسان نیست خدا مؤاخذه نمی‌کنه، ولی باید بیاد و رد بشه دیگه، نباید بمونه. ما فی انفسکم این رو توجه نکردن، الان فرمان به این دقت نکرد که مافی انفسکم یعنی اون چی که مستقر میشه، یعنی مراقب مواردی باشید که یه بدخواهی، یه کینه توزی، چیزای از این قبیل، نیت گناه، نقشه معصیت، اینا متمرکز بشه در قلب و وجود شما، یعنی اون ظلمتی که نباید در خانه نورانی قلبتون بیاد، وقتی مستقر میشه مراقب باشید. خب فصلهای کلده خود آن همشن نداوستا، خدا برای این که خاطر جمعی ایجاد کنه این طرف قرارداده ها، باید هی شدت و حدت قرارداد بالا ببری، ولی از تحقیق شروع میکنه. اولا اون مواردی که از روز شما واقعا خانه شد، این با اونی که افتن ما تو ذهنمون جا افتاده برد واقعا از روز و توان شما بیرون باشی، یعنی نتونید خودتون رو در اختیار بگیرید، نتونید از دلتون بیرون کنید و اومده وارد ذهنتون شده. اگر واقعا این به این صورت باشه، لاغی کرده خود با نفسن لاغوز لها ما کسبت و علیها ما مکتسبت. اینجا اون مبنایی که ما تو ذهنمون هست درسته که به حساب وسع خدا توجه میکنه و هر کسی رو در حد وسعش، در حد دوامش پاداش و کیفر بشه. خب حالا چیزای دیگه‌ای که خدا تعهد کرده، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، حالا آدمی که متعهد به این میثاق هست بسیارم متوجه محاسبه و مراقبه دائمی هم داره. وقتی انسانی این چنین است، خدا تعهد کرده که به شکل دعا آمده، که اینا رو علامه طباطبایی فرمودن اینا دعاهای مستجاب، یعنی قالبش قالب دعاست ولی متن رو داره بیان میکنه، متنش مورد توجه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، یعنی یکی از مواد این میثاق قرار داده خداوند با اهل اسلام و اهل قرآن این است که امت بیان بر آخر زمان، این است که مواردی که واقعا فراموش کنن، واقعا فراموش کنن. خیلی وقتا ما خودمون رو به فراموشی میزنیم، بس بس قلبه که خدا هم حریمون به ذات صدوره، اینو میدانیم که پیش با خدا قلب درون و بیرون فرق نمی کنه. اگر واقعا فراموش کردیم خدا مؤاخذه نمی کنه، اصلا مؤاخذه نمی کنه، یعنی از حساب خارج می کنه. اگر واقعا خطا کردیم، لغزش خطا ولی واقعا لغزش و خطا بود، خدا از مؤاخذه بیرون می کنه. این قبل از این که گناه شده باشه بخواد توبه پذیرفته بشه، این غیر از اونا، یعنی اصلا لغزش نه، یعنی اصلا سخت نمی کنیم. حتی در احادیث داریم که اولا که درون انسان رو ملائکه نمیتونن ثبت کنن، این فقط خدا حساب کتابش داره، ملائکه از درون خبر ندارن، اونا ظاهر. و در این حال در مواردی هم که عملی از انسان سر میزن، حتی ما در احادیث داریم که خدا رو ملائکه در بسیاری موارد از چشم ملائکه هم مخفی نگه میداره، ببینید که این بندش سراغ توبه و پشیمانی میره یا نه، که اگر چنینه حتی ملائکه هم شاهد نباشه. این شبیه اون لا تو آخذ نام، این قبل از مسئله گناه و استغفار توبه است. ربنا ولا تحمل علینا اسمن، فشار، سنگینی، سختی که معروفه در تاریخ یهود و غیره که اینا این سنگینی ها و این سختی ها و فشار ها مال دین قوم یهود بوده، یا مال دین به خصوص قوم یهود و مال ادیان قبلی بوده، اینجا به این صورت میاد که ربنا ولا تحمل علینا اسمن که محمد تا والدین من قبلنا. تفسیرش این که علامه طباطبایی میفرمایند برگرفته از احادیث، که این مواردی است که انسان با همون بدقلبی و بدنیتی و بدمنشی خودش کارش به جایی میرسد که مصیبت ها و گرفتاری ها و سختی هایی بر او وارد می شود. حتی در مورد قوم یهود کار به جایی کشید که بسیار این از این موارد به تحریم هایی، به تحریم های خاصی رسید که خدا مخصوص اون تحریم ها و اون محدودیت ها رو برای قوم یهود میذاشت، که نشون میداد که اصلا الان در آیین یهود ما میفهمن اینا رو نشونه این میدونن که خدای ما چقدر خدای خشنیست، چقدر خدای بدبرخوردیست، چقدر خدای کینه‌توزیست و طرف خودشون رو نمیبینن که چه کردن که خدا باشون این کار کرد. تفسیرش و بیانش این هست که انسان اگر این مبنا رو در زندگیش پیاده نکنه، چه مبنایی رو پیاده میکنه؟ میگه درون رو که خدا به حساب نمیاره، میاد میمونه بیرون، بیرون رو چکار میکنه؟ به خیال خودش مراقبت میکنه و مواظب اعمالش هست. همونی که گفتیم علامه طباطبایی میفرمایند اولا خیلی جا نمیتونه مانع بشه، چون درون خرابه برون ریزی میکنه و کارهای از او صادر میشه که در نتیجه گرفتاری های برای او به وجود می آورد. باز به عبارت ساده تر، این اسلام کما همد دو الالدین من قبلنا دقیقا مواردی است که انسان با رفتارهای خودش، حتی با کارهایی که شاید از نوع گناه نباشه، ولی برگرده به بیمحبتی نسبت به خدا، برگرده به بیمحبتی نسبت به اولیاء خدا، برگرده به بیمهری و بیمحبتی نسبت به بندگان خدا، برگرده به بدخواهی، بدتینتی، بدقلقی، بدسگالی، بدسلشتی، اینا چی میشه؟ عواقب داره. عواقبش که میاد انسانی که اهل آگاهی و معرفت و عرفان الهی نیست، اینا رو به حساب خودش که نمیذاره، به حساب چی میذاره؟ به حساب خدا میذاره. به این دلیلی که به این صورت دعا اومده که ربنا ولا تحمل علینا و اسمن که محمد تا ولل لذین من قبلان. شما با رئیس فرق موضوعی سوال میذاریم مگه خدا ممکنه بر کسی اسر و فشار و بر و زنجیر و گرفتاری و سختی و مصیبتی وارد کنه؟ جواب اینه که نه، قطعا اگر چنین مواردی باشد چیه؟ مکافات یا عمل یا مشکل یا نیت. مکافات عمل بد یا نیت بد شخص. شخص 10 سال با نیت این که چی میشه، چقدر جالب میشه، چقدر خوب میشه که این پسر همسایه، دختر همسایه بره، خودش بر نگرده، خبرش برگرده. 10 سال با این نیت زندگی میکنه، 10 سال بعد چه اتفاقی میفته؟ پسر خودش و دختر خودش میره، بر نمیگرده، خبرش بر نمیگرده. کی کرده به سر این آدم؟ خودش کرده. برای دیگری خواست و خواست و خواست و خواست و دست بر نداشت، خودش رو اصلاح نکرد، راقع و محاسبه رو در کار نیاورد، مراجعه به طبیب روحانی نکرد، مراجعه به قرآن، مراجعه به دعا، مراجعه به توسل، توکل، زیارت، دعا، غیره، راهایی که هست نکرد و خودش رو درست نکرد. این نتیجهش. خدا قبلن هم گفته بود که این کارو میکنه. وقتی که انقدر تمام درون و ذات و قلب تو عجین شده با این که تمام لذتت مساوی شده با این، خیلی خوب به سر خودت میارم. و حالا خودت حساب کن که اگر دیگری وقتی این داغ این چنینی به دل تو نشسته، اگر خوشحال بشه چه وضعی داره؟ تو اگه جای خدا باشی و با او چه خواهی کرد؟ وقت مطلب روشن میشه. نسین و اختنا درست دار تحمل علینا حسن که محمد دو علی لدین من قبلون عظیم و ربنا ولا تا حمل نامالا تا قتل نابه. این هم باز از همون ما خدا که هیچ وقت چی دیری که بیش از طاقت کسیست بر رو برود نمی آورد. مقبلن این بحث رو در امن یا جیب المستر داشتیم که وقتی که مشکلی برای انسان به وجود می آید، معلومه که انسان رو خدا اون طاقت برخورد با اون مشکل و حل اون مشکل رو به اون داده است. قطعا این از قبل تعریف شده. حالا اگه واقعا موردی شد که واقعا تعریفش اینه که مالا طاقت لناس، از چه نوعی؟ از نوعی که مکافات باز عمل انسان یا مکافات بد نیتی و بد قلبی انسان. اونجا دیگه این معیار درش نیست. وقتی انسان خودش در مسیری قرار میگیرد، خودش میره زیر ساختمون در حال فرو ریختن و آوار بر سرش میریزه، لب و کار میشه، لا طاقت لنا به، ولی خودش به سر خودش آورد، خودش فهمیده و دانسته رفته در این وضعیت خودش رو قرار داره. به عبارت دیگه خودش پیشه به ریشه این ساختمان زده که الان بر سر خودش ریخته. خودش قضیه چهمکن بهره کسی، اول خودت دوم کسی. این چاهو کن برای دیگران، خودش درش افتاد، ریشه ساختمان زد که ساختمان بر سر همسایه فرود بیاد و تبدیل به زمین بایر بشه و بیان مفت و مسلم به او بفروشن با نازل‌ترین قیمت و او بتونه بلدوزر بیاندازه و ساختمانش و تشکیلاتش و پاساژش و گسترش بده. اینا نیت های انسان ها سنتوب دو مافی همسته کن و توفوه. و حالا چی شده؟ حالا همون بر سر خودش فرود آمده، به جای ساختمون بغلی این ساختمون فرود اومده. این همه حساب و کتاب داره. یا حاسب کن به الله وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. همه اینا در اون میثاق از جانب خدا تعهد شده. یعنی آخرین مواد این قرارداد که تعهد خداست این است که خدا مولای شماست. اگر طرف این میثاق هستید، اگر این میثاق رو پذیرفتید، اگر متعهد به این میثاق هستید، خداوند هم مولای شماست. علامه طباطبایی نوشتن مولا صرف سرپرستی نیست، مولا به این معناست که مولاست به این حساب که امن یجیب و تعبیر منی که اقتصادش میدم امن یجیب و مستقر داده آقای چیز. خدا مولای شماست یعنی هرگاه هر جا که گرفتار بشید، نیاز به نفس داشته باشید، ازا جا نصر الله و الفتح میآید، سریعتر از هر امدادی در سراسر جهان و در تاریخ بشریت امداد الهی میرسه. و من یه توکل علی الله فهو حسبه. و یرزق من حیث لا یحتسب، از جمله فنصر ما علی قامل کافر، از جمله یکی از مواردش که خدا تعبد کرده است این است که همواره خدا شما رو بر کافران چه بکنن؟ پیروز گردانن و شما رو غالب و کافران رو مغلوب قرار دهد، مشروط به این میثاق است و خدا همواره پای این میثاقی که با شما بسته هست و مونده که شما باشید یا نباشید. این هم خاطرتون رو خواسته، این هم در سند جاودانه قرآن همه جا نشون داده که این قرارداد با چه شرایط زیبایی با شما بسته شده، چقدر از همون اول خدا به شما اعتماد کرده، شما هنوز امضا نکرده بودید، پیغمبر خدا، خدا پیغمبر خدا از قول شما پذیرفته، اطمینان بوده است که شما میپذیرید و خوبم میپذیرید و خوبم از عهده برمیاد، اون فشارها، اون سختیها، اون کشمکشها، اون خطونشونها، اون حدت و شدتها اصلا نیازی نبوده برای شما به کار گرفته بشه و به این زیبایی این میثاق بسته شده، همه چیزش هم روشنه، در سر تا سر قرآن همین میثاق جاری است و به نحوی به تعبیر قرآن کتاب این میثاق الهی است و همه سعادت و کمال هم همونطور که علامه طباطبایی گفتم در همین سوره های آمنه رسول نهادینه شده و همین سوره های آمنه رسول کافی است که یک مکتب فضیلت و سعادت برای همه انسان ها باشد و یک مکتب عرفان و معرفت برای همه مسلمین و اهل قرآن باشه که بتونن در پرتون این سوره های آمنه رسول و از جمله مداومتش به خصوص اگر بتونن از صبح و شب هر دو، اگه نه شب از دست ندهند و دائم در پرتون این سوره های به مراقبه و محاسبه بپردازند. قسمت اول تمام میکنیم و صلی الله علیه و آله سیدنا محمد. در مقابل این همه چیزایی که شرش بودیم شما در پنجره بودیم در با همین شدیم مقران هرکی بوده بیاد رو سندری گذاشته بودن بگید ندارن سندری چون جایی نشستنه نباید با میشه قران بذارید روی سندری. خب تشریف بیارید کنان قسمت دوم، زمان خیلی محدود شده، پیش ببریم یا داشتای شما هم برسه انشالله. اینه در دقیقه یک درمیان بحثای شفاهی و کتبی رو دنبال میکنی شیوه بعدی نبود که هم صحبت گفتگوی شفاهی دو نبیت داره مختلف باشه عمل بشه هم یادداشت‌ها تعداد بیشتریش عنوان بشه این همه که برمونه دیگه شاهی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن بحث قسمت اول من شماره گذاری های 1 تا 5 روی این تابلوی دستاد خودم رو بیان کردم، شماره 5 جا افتاد. البته به نحوی مطلبش گفته شده بود، ولی شماره 5 رو شما در جاهای متعددی می‌بینید که در این تابلو آمده و بیشترش مربوط به مسلمینه، مربوط به امت خاتم پیامبرانه که بحثاش بود ارفعنا و اغفرلنا و ارحمنا و انصرنا، همه اینها در مقابل همه اینها شماره 5 مربوط به قوم یهود یه دونه است. بله، ولیکن لعنه همو قاهو به کفره، همه در مقابل همه اینهایی که خدا به امت اسلام وعده داده، عفو و غفران و رحمت و نصر و همه اینها، نصیب قوم یهود به حساب کفرشون و به حساب اون وضعیتی که در برخورد با این میثاق الهی داشتن، در یک کلمه لعنه هم الله هست که این لعنت در جاهای دیگر قرآن هم تکرار شده، من لعنه الله و غضب علیه و غیره و غیره در قرآن اشاره کردم که خود این مواد این میثاق اول تا آخر 1 تا 5 در سر تا سر قرآن جاریه، یعنی بسیاری در از مواضع قرآن شما قسمت هایی از این مجموعه‌ای رو که من در با این آیات ارائه کردم که عبارتاً از آیه بخوام خود شما تهیه کنین، کافیست که این آیات رو دنبال هم بنویسین، همین تابلو در میان. آیه 51، آیه 51 سوره نور، بعد آیه 7 سوره مائده، این ترتیب آخر قرآن به اول قرآنی که در شهر موضوعی هست. انفال اوله،
اول
نور، انفال بعد، درست انفال جمع، انفال کجا بود؟ اینجا من پشت دارم نگاه میکنم، این فهرست رو اگر شما خودتونم بنویسید این تابلو در میاد، یا روی سیستماتون تهیه کنید. آیه 51 سوره نور، بعد آیه 20 و 21 انفال دنبال هم، بعد آیه 7 مائده و بعد آیه
فلیلا
سوره نساء هم هست. بله الان روی خدمت، بعد نساء طولا، این سوره نساء بزرگ آیه 46، بعد آیه 193 آل عمران، و بعد این آیه نه همین دو آیه، فقط دو آیه آمن الرسول تو این مجموعه میاد به همون صورت که شهرت داره، اون تا دیگه میره توی اون مجموعه قرار میگیره. بعد اون دعای آخر، دعای 285 و 286، و بعد هم آیهی در داخل سوره بقره که آیه 93 هست. درسته؟ خیلی این از این تابلو که تصویر شد عرض کردیم، یه لعنت دیگه نیاز داشتن اسرائیلی ها که نصار شد و بالاخره حق مرتبه داشت. خب اولا هم مثل همیشه گفتگوی شفاییتون هست، یادداشت‌ها رو خواهش میکنم توجه کنید، ادامه بدید، یادداشت نویسی رو قطع نکنید، کار خیلی بود برکتیست و ما هم یک درمیون بهش میپردازیم. خب از گفتگوی شفایی شروع میکنیم، یادداشتی برسه نوبتش اول و همینطور یک درمیون. بله متوجه شدن هم خیلی به این بخش این مثلا مرتبطه که معروف هم نیست، طرف میگه دل آدم باید باش باشه، این دو طرف قضیه داره. اون قسمت که معروف به خودشه، یعنی خود اون شخص اگر مخاطبه این بحث آیه سوره آیه سوره اگر خود اون شخص مخاطب این آیه سوره قرار بگیره و بخواد از این آیه سوره تعلیمی بگیره، برای خود شخص یک اعلام خطر، یعنی به حساب این که او به عشق بنار برای میذاریم که اصلا قلبش هم درسته و آدم خوشقلبی شد اینها، ولی بنار برای گذاشته که همون پاکی دل، پاکی نیت و درست بودن در اون آدم کافیه، یا حالا اعمال صالح و نماز و روزه و غیره و اینها رو میخواد بگی که نیازی نیست، کافی که آدم خوشقلب باشه، خوشنیت باشه و من دلم پاکی و اینها. اگر مخاطب خود اون شخص برایش یه اعلام خطر که این دوام نداره، یعنی تا الان تا این ساعت بنا رو میتونی بر این بذاری که تا این ساعت خوشقلبی و خوشنیتی اینا تو رو به اینجا رسونده، تا این ایستگاه بنا رو میشه در این گذاشت که خیلی خوب تا حالا درست بوده، ولی از اینجا به بعد تضمینی روش نیست، چون هر دو با همه که تضمین داره دیگه هم بحثایی که آجا میساق اینا کرده، باید سمع و طاعت و گوش و فرمانی و اطاعت و انجام چیزایی که خدا خواسته و واجبات و محرمات همه اینا باید رعایت بشه تا تضمین داشته، وقتی اون نباشه تضمین نداره. این مسئله مهمه که انظر خودش باید بدونه که تضمین نداره، یعنی در خطر است. از نظر دیگران وقتی که میخوان با توجه به این آیه سوره آمن الرسول میخوان به مسئله رسیدگی بکنن، دیگران باید بنا رو بر این بذارن که واقعا خب ما چه میدونیم، خودش میدونه و خدای خودش، یعنی از بابت این که یه آدم خوشنیتی، خوشقلبی، خاصینتی بعضی اعمال رو به جا نمیاره یا توجه به عبادت و مسائل اعمال و اینها نداره، افراد دیگه به خاطر او کم نیارن، یعنی دوچار چیزایی که گناه حساب میشه، حالا چه گناه قلبی چه گناه بیرونی، به زبون چیزایی رو بیارن، در دلشون چیزایی فکر بکنن، اینا برای اینکه دیگران کم نیارن باید بنا رو برای این بذارن خدا میدونه و خودش. از قدیم باز در فرهنگ عامه ما بود که بندشناس خداست، این بندشناس خداست جاش همینجاست که به جای این که شیطان آدمو فریب بده که خب آبروشو ببر جلوش وایسا باش دعوا کن تحقیرش کن، یعنی چی این حرفا چیه میزنی تو نمیدونم خودت پیغمبر شدی خودت دین آورد، خب شما داری کم میاری برای این که دیگران کم نیارن باید انار برای میزنی که بندشناس خداست و این توب دو مافی هم توزه کن آتو خوهو دواسب کن به هلا، ما چه میدونیم نه از آینده این آدم خبر داریم نه از چیزای دیگه خبر داریم، حساب هر بنده ای با خداست و سعی کنن که ذهن خودشون و موقعیت خودشون رو داخل قضیه اینجور آدم ها نکنن، بگن فرضاً که این آدم حسابش با خدا پاک باشه و خاطرش هم جمع باشه، به فرض گفتیم خودمون باید بنار بر این بذاری که تضمینی نداره و ساعت دیگه فردا هیچ تضمینی نداره که انفجاری به وجود نیاد، چون وضعیت ناجوره، یعنی آلارم داره، اعلام خطر، ولی دیگران میتونن بنار بر این بذارن که اگر اون حسابش با خدا پاکه، اگر اون با خدا برنامه‌اش هرچی که هست بذاریم واگذار کنیم به خدا و به خودمون برسیم. اینجا ما باید در سراغ آموزه‌های فراوانی که در قرآن حدیث داریم، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، قرآن مراقب خودتون باشید، در احادیث داریم من شغله عیبه عن عیوب الناس، توی این مکتب دارید که عیب خودتون رو جویا بشید و اینقدر گرفتار عیب جویی و گرفتار مراقبه و محاسبه از خودتون باشید که اصلا فرصت این که به جای محاسبه خودتون برای دیگران محاسبه بکنید رو اصلا نداشته باشید، اصلا خودتون رو وارد این وادی برد.
استاد ببخشید توی این تکمیل فرمایش شما، تایید فرمایش شما، نمیتونیم بگیم که نماز استاد ماست و اگه یک جامعه که در حال رشده، یک جامعه تا موقعی که خوبهای اون جامعه به احسن فکر نمی کنن، نمیشه تعالی رشد سطح پایینه جامعه رو خواستار شد. این مشکل از ماست که نماز خوبمون رو دقت نمی کنیم، موشکافانه انجام نمیدیم. اینجاست که اونا عکس العمل کار ما رو میبینن و این حادثه پیش میاد.
حالیه بله، چندی مطلب رو شما یکی جا دارید بیان میکنید، اصلا رو همش همین که تأکیدی که در پرتو بیان آیات داشتیم که دائم باید در مراقبه و محاسبه آدم مراقبت بکنه و محاسبه کنه خودش نفس خودش رو که ایمانش رو زیاد بشه. اون اشاره به نماز کرد و در همه زمینه سعی کنید که در حال تعالی و ترقی باشه، که اگه این نباشه اون وقت دیگران که قراره تازه به این مراحل پایین اولیه بخوان برسن اونا چه جوری برسن. بعد این درسته، قبلا هم بحث رو کردیم به مناسبت دیگه که تمام به خدا از وقتی که انسان به اون حدی که هست خانه بشه، یعنی بنا رو بر این بذاری که الان دیگه من همه چی تموم، من تمام همه چیز درستم، من دیگه اون جوری که باید شاید هستن، این اول مصیبت هست، هم برای خود این شخص هم برای دیگرانی که به قول شما باید به اون نگاه کنن و به دنبال او بیان. همینطوره. خب دوباره سوال کردم که این آیات رو جزء ربناهای نماز میتوانیم بخوانیم یا نه؟ بله، به عکس همون ربناهای نماز به دنیا حسنه که در داخل خود آیات قرآن محکوم شد و کنار در خودتی به عنوان یک تابلوی فرهنگ اسلامی نباید بهش نگاه کرد، به عکس بله، اینا دعاهایی که خود خدا از زبان ما، از زبان قلب ما در بستر همون میثاق الهی بیان کرده، بهترین دعا هست. بهترین دعا هست هم دعاهای آخره، هم ربناهای آخر سوره آل عمران، هم ربناهای آخر سوره بقره. و جالب این هست که شما شکلای مختلف دعا و دعاهای به خصوص کوتاه برای قنوت نماز، یه وقتایی دیگه فقط هم قنوت نماز نیست، ما باید عادت کنیم مطابق وصیت حسن پیغمبر اکرم که اصلا با خدا راز نیاز دائمی داشته باشیم. تو نشست و برخاستمون، توی رفت آمد هم توی اصلا وقتای مختلف کم کم جزء حالاتمون در بیاد. اگر قرار از تحصیل رسول الله بکنیم و پیغمبر اکرم بکنیم، اینطور بودن، دائم الابتهال بودن، کثیر الابتهال بودن. و این دعاهای به خصوص کوتاه باید هم کمک میکنه که آدم این عادت رو بهتر و زودتر به هست. که آخر این آیات آخر سوره بقره عبارتهای متعدد دعای زیبا شما میتونید داشته باشید با تغییر فصل و وصلای اینها، و همه اینها دعاهای استاندارد. میتونید بگید انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، میتونید بگید که وغفر لنا وارحم، میتونید بگید که وعف عنا وغفر لنا، میتونید بگید وعف عنا وغفر لنا وارحم. قبل از اینا میتونید یه صلوات هم بگید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به سبک صحیفه سجده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینا که با واو شروع میشه، وعف عنا وغفر لنا وارحم، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعف عنا، اللهم صل على محمد و آل محمد واغفر لنا، اللهم صل على محمد و آل محمد وارحمنا، يا بابا شو بندازي، ارحمنا، اعف عنا، اغفر لنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا دائما. با هم بیان دیگر، یعنی خدایا نخواه که من در مسیری برم کارهایی بکنم، گونه ای عمل بکنم که بعد از عهده مکافات عمل خودم برنم. یعنی وقتی که نتیجه عمل خودم برمیگرده تو سرم خراب میشه، دیگه توان تحملش رو نداشته باشم، پیش از اون تو به دادم برس. برای این دعای خیلی جانانه است و جواب هم میده. یکی غفرانک ربنا، غفرانک ربنا به دو گونه، یکی غفرانک بدون ربنا، یکی غفرانک ربنا. غفرانک بدون ربنا در سیره پیامبر اکرم ثبت شده که پیامبر اکرم در به قول ما وقت و بی وقت هر از گاهی چنیده می شد ازشون که زیر لب دارن می گن به درگاه خدا غفرانه، غفرانه مثل صبحانه، این چقدر زیباست، سبحانه، غفرانه. این آدم میخواد این نفس بکشه، نفس میخواد تازه کنه، از یه جایی میخواد باشه، یه جایی میخواد بشینه، عادت کنه به یه غفرانه، عادت کنه به یه سبحانه. این غفرانه که سبحانه که چقدر پرمعنا و پرمایه است، چقدر اثر داره، چقدر اثرگذار است. یه کلمه هم قالب یه کلمه هم بیشتر نداره، بعضی یه کلمه هم بیشتر. غفران، سبحانه. حالا یه صورت غفرانه که سبحانه که که قشنگتره یا غفرانه که سبحانه که فرق نمی کنه. پس دعوای اصلی سر این جهانیست. خود سمعینا برطنها چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره برم در بانون دست رو بلند کنه بگه سمعینا برطنها، یا دنباله هم بگه سمعینا برطنها غفرانه که ربنا، کامل کامله سمعینا برطنها غفرانه که ربنا، غفرانه که ربنا و الیک المصیر، ربنا و الیک المصیر. اینا رو شکلهای مختلف است. سمعنا و اطعنا غفرانه، تمام. ده ها آیه با قالبای متعدد و متنوع شما میتونید از این آیات آخر سوره بقره استخراج بکنید و همش آیات در واقع دعاهای به تعبیر شما ربناهای قرآنی است که چه در نماز چه در غیر نماز میتونید دار. خب بفرمید. بله
اگر یه شخص مسلمانی با یک مسلمان دیگر یک اختلافی داره که این باعث به اصطلاح بحث اصطلاح رحم و یا به اصطلاح بحث حتی شده، اگر نیت انسان این باشه که با من هم فرده دوست داره که بره این اختلاف رو حل کنه ولی به یه دلایل عمل رو انجام نمیده، آیا این نیت پاداش داره یا اون
دائم ثواب نیت شده؟ دائم ثواب این نیت شده. ببینید اینا رو به ما یاد دادن، بله حتی هر یه عملش ممکن نیست. ببینید اینا یه چیزایی که ما گم کردیم. اگر انسان نیت مهمان داشتن، مهمان دعوت کردن، سفره پهن کردن، دستگیری از بینوایان کردن، ایتام رو سرپرستی کردن، اینا واقعا که میگیم اینا خدایی که خبر داره، به گونه این نیتش رو داشته باشه که این نیت حقیقی باشه، یعنی بدونه که با قلب صادق، با قلب صادق این نیت ها رو داشته باشه، دائم ثواب اینا رو میبره. درست مثل کسی که انتوب دو مافی هم تو سفن او توفو او، یعنی فرق نمی کن، یا حاصل کن به هلا محاصل کن به هلا، هم بسیم هر دو طرف داره، هم در مورد پاداش، هم در مورد کیفر، هم در مورد اعمال خیر، هم در مورد اعمال بد. بله اینا رو به ما یاد دادن، در حدیث خیلی روشن داره که نمیتونی بعضی کارهای خیر رو بکنی، نیتش رو میتونی داشته باشی، بشین با خودت بین خدا و خودت بین خودت و خدا نیت کن و این نیت ها رو تکرار کن و با این نیت ها زندگی کن و واقعا هم راست و سر کن باشی، با خدا راست واقعا باشی که همین که خدا امکان عملش رو بهت داد عمل کنی. ببین اون طرف هم مسئله است، یعنی امتحان الهی که میگن همینه، چون این ثواب ها همه گفتیم که همه ثبت و ضبط میشه، یعنی به این نیت ثواب داده میشه، به این گرایش قلبی ثواب داده میشه، این ثواب ها هم ثبت میشه، ولی اون وقت حس امتحانی هم میاد، یعنی خدا هر گاه ممکن است که امکانش رو به شما بده، وقتی امکانش رو داد اگر عمل کردید اونا نه تنها میمونن بلکه اون ثواب عمل کرده بیرونیتون هم بهش اضافه میشه، ثواب دادن خدا هم که بیدیم مقیاسش رو، بعد آقای یعقوب من یشا به غیر حساب و الله واسعون علیم که مثلا حبت این حبت از سر بزن خدا اونجوری عجبه. ولی اگر وقتی که اون مرحله امتحان آمد شخص چی شد؟ به پوزه شد، به فرض این که همه اون پاداش های عمل قلبی قبلش و نیت های خیرش برش ثبت شده باشه، همه اونها معلوم میشه، حق میشه، چون معلوم میشه که در اونها راستگو نبود. خودش هم باشه همینطور در مورد خودش فکاهت میکنه که معلوم شد من راست نمیگفتم، من هی به خدا میگفتم اگر چنین بشه چنان میشه چنان میشه و شد، خدا امکانش رو برای من فراهم کرد. سوال شما این بود که امکانش نیست، جوابم این بود که تا زمانی که امکانش نیست آدم بی خیال نشه. آیه سوره آمن الرسول به ما میگه که شما میتونید دائم برنده باشید، دائم برخوردار از برکات و رویزات الهی باشید، دائم مورد عنایت و کرامت الهی باشید با نیت های خیر. عادت بدید به خودتون که وقت بگذارید نیت هاتون رو نهادینه بکنید. پشت نماز بهترین جاست، قبل از نماز، حتی وقتی وقت نماز رو سر داره دوستید شد قبل از نماز آدم یه خورده دیرتر باید چه نماز همون ایستاده نشسته در محل نمازش آماده به نماز یه دقایقی رو نیتهای خیر بکنه برای دیگران، فکر کنه چه کارهای خوبی میشه بکنه یا آرزو کنه که چه کارهای خوبی من میتونستم بکنم. خدا رحمتش کنه یکی از بهترین شعرها رو از دعای ماه رمضان اللهم چی؟ اغنی کل فقیر اولی چی بگیم؟ اللهم ارسل علی اهل القبور السرور. یادم صدا شنید تو بوچم مرحوم شهید رجایی داشته زمان زاله وقتی این دعا رو شرح میکرد در یکی از سخنرانیاش که یادم صدا ایران که بود کجا بود که اینا نشون میده که یه مسلمان درونش چیه و بابت این درون این انسان مسلمان دائم برخوردار از کرامات و عنایت الهی. شرح میداد انسانی که دونه دونه گرسنگان دنیا رو در نظر میاره و آرزو میکنه از خدا میخواد که وقتی از دست او بر نمیاد و از دست خدا بر میاد آرزو میکنه که هیچ گرسنه ای در عالم نباشه و همچنین اللهم اغن کل فقیر، اللهم اکس کل عریان، اللهم رد کل غریب، اللهم فکر کل اسیر. اینا همینه، یعنی آدم به ما یاد دادن که بشینه مدیریت کنه قلبش رو، یک قلب بزرگ، یک دل دریا سفر، اون کدورت ها، کینه ها، بغض ها، عداوت ها، ظلمت ها، اون چیزایی که قلب رو از میان میبره، قلب دچار بیماری میکنه، انسان رو از سعادت و کرامت الهی دور میکنه، اینها رو هیچ سعی کنه از قلبش رو بیرون و از اون وقت چیزایی که باید جایگزین بکنه با مدیریت میتونه. وقتی چه میتر برکات چیز مثلا
میخوام اگر
که
به
اصطلاح
این نیت
قلب
ما باشه ولی
ذهنمون
غرور اجازه نده این کار رو کنی، خب این
میشه
باز
غرور، درسته؟ بله
بله
بله، هیچ پاداشی نداره. ببین بله، اگه نشدش عبارت از غرور باشه، عبارت از تکبر باشه، خب اون که بله، اون که خودش یه سیاهی عجیب غریبیست، از غرور و تکبر سیاه‌تر که نداره. ولی من سوال شما رو اینجوری فهمیدم، واقعا مسائل اجتماعی مانه، واقعا یه گرفتاری دیگه وجود داره. شما ببینید که اولین فقیهی که از فقهای شیعه، حالا فقهای تصنن رو من نمیگم چون مطمئن نیستم خبر ندارم، ولی در بین فقهای شیعه اولین فقیه بزرگ آیت الله العظمی که در این مسئله فقهی که اگر شما کسی غیبت کردید یا حقی ازش ضایع کردید، اینها به خصوص در مورد غیبت برید و ازش حلالیت بطلبید، اولین فقیه که از فقهای شیعه روی این اما گذاشتن آیت الله خویی رضوان الله علیه بودن که نوشتن به شرط آن که مقصده ای نداشته باشن. خب بسیاری از موارد طرف میره حلالیت به طلبه، طرف میره عذرخواهی کنه، تازه اول شر رو مصیبته. جالب اینه که آیت الله خویی در یک مورد دیگه هم که صریح قرآن هم هست در حکم فقهیشون اشاره گذاشتن. آیه قرآن این هست که در سوره نور ظاهرن که شما وقتی که وارد اسم میبرید خونه خالتون، عمتون، دوستتون، خونه ای که کلیدشو دارید، اینها سوره نوره، غالباً اشتباه نمی‌کنم، در سوره نوره که همه ارکان خانه هست، اونجا صریح قرآنی که شما توی این خونه ها، خونه عمه خاله اینا وارد شدید، هر چی که تو خونه هست بدون اینکه نیازی باشه که خاله و عمه خودش حضور داشته باشه، دوستتون خودش حاضر باشه که میزبانی کنه، فلا جناح علیکم ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، میتونید هر چی که هست میتونید بخورید، میتونید صبر کنید بیان با هم بخورید، میتونید جدا جدا بخورید. آیت الله خویی اولین فقیه هستن که تقصیره میزنن. اگر مطمئن باشد که که رضایت وجود داره و یه همچه این مسائل واقعا بنابراین مسائل اینجور فهمدن که اگه این مسائل هست باید دقت کرد، یعنی به حساب یک عبادت، به حساب یک کار درست، یک کتی کارهای نادرستی نباید کرد، ولی اگه غرور و تکبر ایناست که اصلا نفرمیم اونا رو اصلا نمیم. خب دیگه حالا باز یکی رو کنیم، تفاوت بین مؤمن و منافق در عمل است یا قلب؟ شما جوابه هم در عمل هم در قلب کدوم مهمتره؟ یعنی همون بنده شناس خداست. مثلا اینه، ما هرگز نمیتونیم، خدا میتونه بگه ولی ما هرگز نمیتونیم بگیم این شخص منافقه، ما هرگز نمیتونیم بگیم این شخص کافره. پیغمبر اکرم فرمودن که من قال لاخیه یا کافر، حس کردنی ها بگیم، من قال لاخیه یا کافر، حرف مسلمانی که به اخیه، یعنی به یه مسلمان دیگه بگه کافر، یعنی اطلاق کافر، بگه کافر است، بگه یه کافر، من قال لاخیه یا کافر فقط با عدهی احد و همون، زیبایی این کلام حد نه، فقط با عدهی احد و همون، یعنی وقتی که یه مسلمان به یه مسلمان دیگه میگه کافر، فقط یعنی شکی در این نیست که با عبهی احد هما، یعنی یکی از این دوتا کافر. دقت کنید، یه مسلمان وقتی به مسلمان دیگه میگه کافر، قطعا یکیشون کافر، یعنی امکان نداره هر دو مسلمان باشن و یک مسلمان به مسلمان دیگه میگه کافر. این بیان رسول الله، فقط با عبهی احد هما امکانه فکان و الا فهوه، یعنی اگر اونی که مخاطبشون قرار گرفته بهش گفته کافر، اگر واقعا کافر باشه خیلی خوب، اگر واقعا کافر نباشه و بهش گفته باشی کافر، حالا من رسول الله گواهی میدم، حکم میکنم که تو خودت کافر. دو طرف داره، من قال لاخی یا کافر فقط با عبهی احدهما امکانه فکان و الا فهوه، اگر اون طرف به هر دلیل واقعا کافر بود شانس آوردید، ولی اگر واقعا کافر نبود که گفتین بنده شناس خداست، وقت چی؟ وقت به گواهی رسول الله تو خودت کافر.
بله از امام رضا علیه السلام پرسیدن که چرا یه آقای یه بنده ای خیلی کار بدی میکنه کافر نمیشه، ولی یه نفر تارک الصلاه میشه کافر میشه، بعد ایشون فهمیدن که برای نماز خوندن چقدر سخته، این قطعا بی احترامی به خدا. اونایی که مثلا باشون زندگی میکنیم و کار میکنیم داریم میبینیم که نماز نمیخونن، میتونیم اونو کافر بدیم؟
همین که گفتن نمیتونیم، یعنی این سوال رو هر جوری شما شکلی تغییر بدید جوابش اینه که محمده. همون سوال اولی هم همینطوره، طرف میگردم باید دلش پاک باشه و اهل عمل و مسجد و نماز و زکات و این حرفا نیست. گفتیم این دو تا قضیه است، قضیه مربوط به خودش اینه که قرآن، این آیات، همه قرآن، همه حدیث، همه فرمایشات بزرگان دین بهش هشدار میدن که هیچ دل خوش نکن، چون تو دائم در معرض آفات مختلف هستی، تضمین نداره، تا الان فرزند قبول، از اینجا به بعد اصلا تضمین نداری و دائم در معرض خطر، ولی برای دیگران مطلب از این قراره که شما چه میدونید؟ بذارید حسابشو با خدا، بذارید حسابشو با خدا، نه اینکه امر معروف نهی از منکر درست و به جا نکنید، اون سر جای خودش، ولی حسابشو شما نکشید، شما محاسبه گرچه خداست یا حاصل کن به الله جای خدا نشینید، چون بنده شناس فقط خدا. در این موارد هم همینطوره، من مثال که شما دارید خیلی جالبه، کسی نماز نمیکنه، خب ما چجوری میتونیم حکم کنیم که این نماز نخوندن همونطور که از بیان پیغمبر اکرم ایشون نقل کردن که علت این که تارک الصلات کافره، من ترک الصلات متعمدن فقط کفر ولو برکته، به حساب این هست که این اهانت به خداست، ولی ما از کجا میدونیم که نوع نماز نخوندن این بنده خدا از نوع چیه؟ ما بنا رو نمیتونیم بر این بذاریم که هر بار که ایشون نماز نمیخونه به خدا توهین میشه، ایشون بخواه میخواد به خدا توهین کنه، ما که خبر نداریم. انواع و اقسام اینجور مسائل رو باید حواسمون جمع بشه که اساسش برمیگرده به یه حاصل کن به هلا، یعنی هیچ کس حق نداره جای خدا بنشیند و محاسبه کند دیگری را مگر خودش رو. خودش رو محاسبه میکنه برای این که میخواد آگاه باشه از محاسبه خداوند نسبت به خودش، میخواد دائم حاسب و قبلا تو حاسب کنه. ولی در مورد دیگران همه آیات متعدد قرآن بیانگر این هست که باید به خدا بگذارید. خداست که فقط خبر داره. اعلم و به ما پی صدور العالمینه ان الله علیمون به ذات صدور. ارتباط انسان ها و خدا رو خدا فقط خودش میدونه و و و احادیث که فراوان هم و به انواع انهای مختلف نهی کردن که من بادا توی این پرتگاه ها خودتون رو بیاندازید. پرتگاه های خیلی پلناکی هم هست، این پرتگاه ها رو باید سخت ازش اجتناب بکنید. بنابراین تفاوت بین مؤمن و منافقی سوال شده بود، در عمل و قلب هر دو هست و به خصوص در قلب هست و ما چون از قلب خبر نداریم باید کسی که خودش احیانا میبینه داره به علائم نفاق به زمینه های نفاق نزدیک شده یا نزدیک هست باید به داد خودش برسه، ولی دیگری نمیتونه حکم کنه که این شخص منافق. یه حدیث پیغمبر اکرم را بخوندم در مورد یا کافر گفتن به دیگران شوخی نداره.
این حدیث که
فرمودید من
بازده
اصلا
یا کافر
به
کافر
میتونه از
صفت
دیگه باشه کمزا منافق بله دیگه مردم رایانه معنی نمیگه. آره بگید یا منافق یا عشق چونه هم برگشت به کافره دیگه از دو حال خالد نیست. یا واقعا همینجوره و تعبیر خودمونیش این که خب اتفاقی اگه درست باشه خب شانس آورد، ولی از کجا میدونی؟ اگر برعکس باشه بعد تو اوائل انقلاب مسائل تقربه ها و چیزایی که بود و دشمن هم حسابی بشکار میکرد یه که این زمینه های خیلی حساسش من همین حدیث رو خونه مثلا یه دفعه حالت خاصی زلزلگونه بین جمع پیدا شده بود که انگار همه یک دفعه متنبه شده بودن که قضیه هرچه قرار اصلا شوخی هم بود که اگه گفتی به برادر مسلمان دیگری گفتی کافر یا تو کافری هم پیغمبر اکرم اهل مجامله نیست، اهل سخن سوز گفتن نیست، قول پست کلام پیغمبر اکرم. اگر واقعا او کافر باشه خیلی تمام، ولی اگر کافر نباشه ما خودت کافر. اونم به گواهی یکی خیلی کار سخت، خیلی کار سخت دست به قلم بردن و نوشتن که فلان کس یا فلان کسان کافرن، عنوان کردن و گفتن که فلان کس یا فلان کسان کافرن، بدهکارن، تبهکارن، مسلمان نیستن، منافقن، نمیدونم زده چی هستن یا ما از کجا خبر داریم؟ هیچ خبر نداریم. در دنیا و قلب انسان خدا فقط حاکم است و خدا خبر داره لاقید. و حتی پیغمبر اکرم با اینکه عالم بودن ائمه اهل بیت، با اینکه عالم بودن به ما با علم لدنی و خدا دادی چنان عمل میکردن و مراقب بودن دائم به امان در بیشتر خدا برای حفظ مراتب و کمالات و خودشون مراقب بودن که کوچکترین تخطی نکنن، یعنی به خاطر علمی که نسبت به درون افراد دارن مواضع یه وقت در نگاهشون در رفتارشون اثر بگذاره و نه از جانب خدا بخوان مؤاخذه بشن، یعنی چنان عمل کردن که علمی که داشتن مثل این بود که نداشته باشن. یه چه برسه به ما که اصلا این علم رو نداریم و سخت هم هست، هرچی بیشتر آدم آگاه باشه سخت بره، ولی چاره هم نیست چون کوچکترین کوتاهی انسان بکنه همچنان پرکار میفته و خدا همچنان مقابله میکنه. یا حاسب کن به الله رو خدا خیلی در این قسمت قدیست، بسیار قدیست، هم در جهت خیر هم در جهت شر بسیار قدیست و معلوم نیست به کجای زندگی آدم بخوره، به زندگی دنیاش بخوره، به آبروش بخوره، به ایتیتش بخوره، به مالش بخوره، به داراییش بخوره، به هرچی بشه سلامتیش بخوره یا به آخرتش، بدتر از همه به آخرتش بخوره، یعنی خدا مهلتش شده نگهش داده در همون وضعیت بگذرونه و اون طرف یا هنگام مرگ یا قبل از مرگ یا شرایط بعد از مرگ آنچنان خدا کاری به سرش بیاره که همین که نفس آخر میشه همه لعنتش کنن، همه تنش کنن، همه پشترش ناسزا بگن. اینا همه اینها مطرحه و همه اینا رو حاصل کن به الله، همه اینا رو حاصل کن به الله. بعضی وقتا یه حیرت انگیز میشه طرف رو میبینن اصلا نه آگهی آنچنان شده، نه خبر رسانی شده، خبری نیست، انگار نه انگار مثل یه آدم عادی از دنیا رفته، مجلس ختم میگیرن اونن که مسجد به این بزرگی جاتن بود. مردم اینا چجوری اومدن، چجوری خبر شدن؟ نه کسی اتوبوس برده، نه کسی لیست دست گرفته، نه کسی آدم را انداخته. همینطور از صبح تا ظهر مثلا، یا از ظهر تا عصر دارن هی فوج این مردم میان. از کجا میان؟ چجوری میان؟ این عزتی که خدا به این آدم داده چجوری داده؟ همه حیرت میکنن که این کجای کار برد که حالا تا کم کم بفهمن که این چجوری زندگی میکرده، چه راه و روشی داشته و اینا هر چهار پنج نفری که میان چجوری متصلن به این بنده خدایی. اینا همه آسف کنده الله و خدا همیشه بخشی از اینها رو در دنیا برای بندگانش اجرا میکنه و بخشی رو نگه میداره برای خطبا. در برخورد والدین با فرزندان بسیار میبینیم که والدین نیات بسیار خوبی دارن، اما نحوه عمل آنها گاه به تنبیه های بدنی یا رفتارهای بد ختم میشوند. در بین روانشناسان مطرح است که در اینجا هم به نیت شما کار نداریم، موضوع این است که نحوه برخوردتون نتایج بدی داشته است، چگونه این نیات به اعمال منجر میشوند. خب خیلی قسمت‌های مختلف داره اینجور بررسی‌ها. من طوری سعی کردم بیان بکنم که خود شما بتونید اینجور سوالا رو هم گسترشش بدید، یعنی سوال رو تحلیل بکنید، هم بتونید جواب تحلیلی داشته باشید و این می‌تونید یه مقدار تعامل بکنید رو بررسی کردیم. الان همین قسمت که خوندیم دو سه قسمت داره. یه قسمتش مسئله مقایسه روانشناسی، اینجوری بگیم روانشناسی قرآنی است و روانشناسی به اصطلاح علمی. روانشناسی علمی خب طبیعی مادیگراست، یعنی انسان مادی، انسان در حد حیوان رو میشناسه، انسان رو مثل حیوان بررسی میکنه، طبیعی است که اینجوری بده. ولی در روانشناسی قرآنی و اسلامی البته مطلب متفاوته، یعنی مطلب از این قرار است که حتی البته در شرایطی که صحیح عمل میشه، حتی در شرایطی که از پدر و مادری که کاملاً قلبشون، نیتشون نسبت به فرزندانشون خیرخواه و مالامال از محبت و ایناست، اگر مواردی از دستشون صادر بشه یا از زبانشون صادر بشه که شکننده باشه، ناراحت کننده باشه، جنبه تنبیه داشته باشه، این ظاهرش، همون ظاهری که روانشناس انتقاد میکنه و میگه این اتفاق نباید بیفته، باطنش رو قضیه همینطور جواب میده که چون وقتی عصم درسته، وقتی قلب و نیت درسته، این خداست که ضامن جبران این موارد است. یا میره جزو نسینا، یا میره جزو اخترنا، یا میره جزو مواردی که مالا طاقت لنابه و غیر اینا، یعنی در زیر یکی از اینا قرار میگیره و این جزو مواد قرار داده خداست، منتها مشروط به این که اون اولی که دارن میگن. ببینید این باز مهم که میگن نیات بسیار خوبی دارن، این اگر مغرض باشه، یعنی نیت و قلب پدر مادری که در این سوال اومده به عنوان مثال، اگه نیت خوب است و درست است، اگر واقعا درست و موارد اون شکلی پیش بیاد، خدا جبران میکند و خدا میتواند جبران کند. بله اون روانشناس میگه که این اثر این برخورد خشنی که شما کردید، ولو از دستتون در رفت، ولو خطایی بود سرزد و غیره، این اثرش از بین نخواهد رفت. اینو روانشناس میگه چون دیدش بیشتر از این جبانه میگه. ولی روانشناسی قرآنی میگه که قلب اون فرزند هم دست کیه؟ دست خداست. یعنی این که این عمل شما که در این مثال و سوال اومده چه اثری در قلب او بگذارد، با خدا کیه؟ با خداست. یعنی این خداست که اگر واقعا شما درست باشید، همون که گفتم اولیش باید محرز باشه، اگه نیت و قلب درست باشه، یه مورد ظاهری که اونجوری پیدا شده باشد، اینو خدا چون قلب اون فرزند هم که در قضیه در این مثال هست دست خداست، خدا جبران میکنه و شما میبینید که به جای این که مثلا دستی که بلند کردید یا حرف خشنی که زدید به جای این که او رو ناراحت بکنه، ولو گذرا و موقت ناراحت بشه، بعد میبینید که در قلب او اثری که گذاشته ببینید برگردید به مافی انفسکم، یعنی آیه سوره امان الرسول همه جا رو ما یاد میده که مهم اون استقرار در نفس و قلبه، اونی که میمانه. روانشناس میگه که قطعا اون زدن، برخاش، اون برخورد، اون قهر، اون فلان قطعا اثر بد داره و این اثر بد هم میمانه. خب نمیدونه چی میگه، چون اصلا کارشناس قلب و کارشناس واقعا روح و روان انسان به قول علما به ماهو و انسانان نیست، اصلا نمیدونه. اون انسانی که در حد ایمان میبینه فکر میکنه اینجوریه، بله بالاخره این دنبال انتقام است. ولی این روانشناسی در پرتو این آیات به خصوص میگه که مافی انفسکم مهم، یعنی فردایی اگر واقعا شما درست باشید و اون رفتار به صورت نسینا او اختنا اتفاقی خطایی چیزی باشه، خدا آنچنان جبران میکنه که شما بعد حتی ممکنه متغیر بشید که چگونه این به جای این که از من رنجیده باشه خیلی هم سپاسگزار از منه، خیلی بیشتر از قبلا محبت من در قلبش جا کرده. این کار خود است و قطعا اینطوره. اکثر هم جنبه های دیگه هم داره، بنارو به این بگذارید که مطالب رو که تحلیل میشه در این پرتو این آیات و سوره های قرآن شما خودتون مجددا بشینید برای خودتون تحلیل کنید، تدبر کنید، مطالب رو برای خودتون جا بیاندازید و قادر خواهید بود که این سوال و امثال این سوال ها رو هم خودتون اول سوال رو بپر برونید، جنبه های مختلفش رو تشخیص بدید و بعد هم به جواب های خوب برسید که انشاءالله اشتباه در این زمینه ها نکنید. بله
همون
مورد اگه زیاده روی کنه مثلا شورش کنه خیلی
دیگه
مثلا مثلا جروب بشه کنه
مثلا
هر کس ثابت کنه اون موقع چه درسته کارش درست کنه ولی خب زیاده روی کنه، یعنی جلوی باستازی خدا رو میگیره دیگه،
ولی خوب پیش بره،
کار
خوب پیش بره، ولی با دروغ هم
کار
خوب پیش میده، ولی با
دروغ نه دیگه، با وسیله غلط نمیشه به نتیجه خوب رسید. نه درمه دروغ رو که میگید نمیشه، حالا اگر منظور از دروغ اینه که یه مقدار تدبیر به کار میبره، یه مقدار چان بنه
زیاده
روی تنها رو نمیشه فهمید یعنی چی، یعنی چی کار کنه چیه بزرگ کنه. فرض کنید که فرزندی نافرمانی کرده، ناراحتی برای پدر مادر وجود آورده، پدر یا مادر فرض کنید زده یا یه حرف خشن نوشته، درسته؟ شما تو همین صورت مسئله خب حالا بعد میخواد چیکار کنه؟ تو مفتی زیاد داری یعنی میخواد چیکار کنه؟ چیکار میکنه؟ یعنی میاد هی حق به جانب هی برخوردهای دیگه میکنه که خب این معلومه غلط دارید، یعنی من اینجور میفهمم که به جای اینکه متنفع بشه، به جای اینکه داره بنا رو بر رفتارش کردن و درست کردن قضیه بگذاره، داره این کارو خرابتر میکنه. من اینجوری میفهمم، مسلمه درست نیست. حالا سعی کنید تحلیل کنید سوال رو، جوابش رو خودتون میتونید بیان بکنید. همه این موازین رو ما داریم، فقط چیزی که غالبا کم داشتیم و کم داریم اینه که این آیه سوره بتونه برای ما درست بکنه که چه بکنه؟ برای ما جا بیاندازه که قلب مثل اعضا و جواره مطلحه و آثار داره، یعنی یه نیت قلبی، نیت قلبی خوب یا بد آثار داره، اثرگذار هست هم در وجود خود انسان هم در وجود دیگران. اینا اصل مطلب اگر جا بیفته خیلی مسائل رو ما میتونیم به درستی بررسی و تحلیل بکنیم. خب سوال کردن که در اواخر رکوع، یعنی همین آخر آیه بعد از آمن الرسول، انت مولانا میشود کمی بیشتر در مورد آن بحث کنیم؟ خیلی بحث کردیم و اشاره کردیم که این انت مولانا همون الله ولی الذین آمنوا است، مولا و ولی یکی، یعنی همون بحث ولایت الهی، یعنی انسان متصل باشد به ولایت الهی، خدا رو مولا، مولا یعنی سرور، سرپرست، همه کاره و صاحب اختیار خودش بدونه. و همون بحث توکل که داشتیم اینا همه در همین مقوله می گنجه که انت مولانا، یعنی ما امیدمون به توه، توکلمون به توه، ما تحت ولایت تو این، در اختیار تو این، و واقعا با گفتن این ذکر، با گفتن این دعا، بنا هم بر این داشته باشه که چنین باشه و دائم مدیریت کنه درون و بیرون خودش، قلب و اعمال خودش رو دائم مدیریت کنه که در این جهت قرار بگیره هرچه بیشتر و احیانا اون آفات رو از خودش دور کنه. بله خب بله دو تا چیزه. ببینید زمان شما میبینید که میشنوید یا باخبر میشید که فلان قوم، فلان جماعت به حساب این که دشمن اسلام، به حساب این که در برابر اسلام ایستادن و در بر علیه اسلام و مسلمین خشونت دارن، مخالفت دارن، اینها یه بلاهایی به سرشون میاد. اگر به این حساب شما خوشحالیتون از بابت نصر در واقع اسلام و مسلمین باشه، این چیز خوب است. ولی اگر به حساب دیگری باشه اصلا خوب نیست. یعنی مثلا ما بیایم خرج مبحث بکنیم، فرض کنید که دولت آمریکا با ما، فرض کنید که در خصومت هست، نفرض کنید واقعیت هست که در محاربه با اسلام مسلمی، خب بعد ملت آمریکا دچار زلزله بشن، دچار قحطی بشن، دچار سیل بشن و ما خوشحال بشیم. اینا یعنی ما در اون جایی که باید قرار داشته باشیم قرار نداره. مسلمان مسلمان و غیر مسلمان نداره، بدخواه هیچ کس نباید باشه. شما حساب کنید در مورد من مثال براتون میزنم، گفتیم که دو تا حسابی، حساب اسلام و کفر و محاربه اسلام و کفر و پیروزی و انصرنا علی قوم کافرینه، اون روشن. ولی اگر به حساب انسان شخصی باشه نه، کاملا بر من قضیه برعکس. مثال شاید مثال جالبی باشه و خیلی چیزا رو حل بکنه. ما در سیره پیغمبر اکرم داریم که در جنگ بدر، وقتی که چون در جنگ بدر عده از سران کفرشه در سران مکه کشته شدن، از جمله ابو جهل، ابو جهل رو همه میشناسید، ابو جهل هم کشته شد و این بدنهاشون افتاده بود توی معرکه جنگ، جنگ هم تموم شده بود، اینا هم کشته شده بودن. پیغمبر اکرم از بالا سر این اجساد که اومدن با سر جنازه ابو جهل یه درنگی کردن و این مطلب ازشون ثبت شده که اصلا من مایل نبودم که این وضعیت برای تو پیش بیاد. ببینید خوب دقت بکنید، ابو جهل نه یک دشمن عادی، الان یه بس بسه اینه که خب اومدن به جنگ اسلام و بلافاصله بعد از این اشاره پیغمبر اکرم با چوب دستیشون اشاره میکنن و به اصحاب میگن که بیایید اینا رو بریزید توی شاهای بدر و رها کنید برید. خب این درسته به حساب این که اینا کسانی هستن که در مقام محاربه با اسلام کشته شدن و وضعیت روشن، ولی بر مسئله انسانی قضیه پیغمبر اکرم اون رو حسابش رو جدا میکنن. یعنی حتی احساسشون نسبت به درستی که برای ما داره، احساسشون نسبت به عنوان یک مسلمان نسبت به فردی حتی مثل ابو جهل اینه که از بابت اینکه یک انسان اینقدر بدبخت شده، اینقدر بیچاره شده، این همه بلا و مصیبت به سرش اومده خوشحال نیست. یعنی به عنوان اینکه یک انسان بدبخت شده پیغمبر اکرم خوشحال نیست، از بابت اینکه خب اینا آدمایی هستند که به جنگ اسلام آمدند و مسلمانان پیروز شدند و اینا به این روز افتادن، از این بابت، از بابت نصر اسلام برکو خوشنودن. این حساب باید دائم از هم جدا بشه. اگه مسلمانی تونست این حساب رو از هم جدا کنه و مراقب قلبش بود که تو قلبش اتفاقاتی که نباید بیفته نیفته، خلط مبحث نشود، مسائل با هم در هم نیامیزن و باعث کم آوردن انسان نشه، اگه این مراقبت رو داشته باشه، مراقبت نداشته باشه اون وقت مصیبته. نوشتن که بعد از نماز عشاء از آمن رسول بخونیم یا از دلدار ما به سامات ما به لحظ بخونیم، از آمن رسول بخونید همونجوری که گفتن بخونید، ولی اون همه بحثایی که اینجا بود رو در نظر بگید. یعنی ما یه دور، امروز ما دو دور آمن رسول خوندیم، یه دور آمن رسول اولی مفت نمیارزید، والا هیچی در مقابلش نمیدادن، یه چه برسه درگاه خدا. آمن رسول که دور اول کنیم، نشونه دوست بودن، نونور بودن، پرتوقع بودن، این که خدای ما تاکتای جدا بافته ای کنیم، خدای فقط هرچی داری مال ما هست، هیچ کس نداره غیر از ما، از این حرفا خونه معلوم بود، واقعا هر خیلی سوس بود. یعنی اون آمن رسول خوندن با اون محتوا صد سال نخوندنش بهتر. یعنی آمن رسول دوم خوندیم بعد از اون که بحث عهد و پیمان اینها رو کردیم و بعد از اون که آیه لله مقصمات ما به عرض رو بهش اضافه کردیم، حالا که اون روح اومد تو این کار بعد، حالا که اون قلب در این آیه آمن رسول فعال شد، نه شما میتونید به همون سبک سابق آمن رسول رو بخونید تا انسو همسو نال آمن کافری، نیازی هم نداره از قبل بخونید، ولی محتوا باید تفاوت بکنه. یعنی حالا نسبت به قبل وقتی میخونید آمن رسول باید توجه داشته باشید، توجه دارید که این مقدار کمیش داره به زبون میاد و مقدار زیاد زیادش توی قلب داره عمل میکنه و عبارت هست از چی؟ گفتیم آیه سوره آمن رسول آیه سوره آیین مسلمانیه و مدیریت قلب و آیه سوره مراقبه و محاسبه. آمن رسول رو از همون آمن رسول بخونیم تا همون پنسان رو از آمن کافرین، ولی به حساب مراقبه و محاسبه، همینطور با جمله با جمله جملهش مراقبه و محاسبه رو دنبال بکنیم و با خودتون به تعبیر حضرت امام در بعضی یادداشتاشون که آشنا هستید به توصیه کردن به عزیزانشون، آیه رو فراز به فراز جمله به جمله بر قلب خودتون نازل بکنید تا نتیجه بگیرید در مقام مراقبه و محاسبه. یعنی به عبارت دیگه سعی کنیم آمن رسول رو به گونه ای بخونیم که زبون قلبمون با هم بخونه. وقتی میخونیم و قالوا سمعنا و اطعنا، کنترل کنیم که قلبمون واقعا در مقام سمعنا و اطعنا هست یا نیست. غفران خدا رو احساس بکنیم، انت مولانا رو سعی کنیم احساس کنیم، همین که در صدر باشیم هی روز به روز شب به شب دائم رو به افزایش میره برامون و دائم خواهیم دید. اینو میتونید امتحان کنید ببینید که وضعیت دائم رو به بهبودی میره، در رفتار اثر میذاره، در اخلاق اثر میذاره، در برخوردهامون با دیگران اثر میذاره، در تعاملاتمون با مردم اثر میذاره و کاملا مثلا چهره زندگی فردی و اجتماعیمون رو میتونه دگرگون کنه، همچنین عمل ما، زندگی ما روی دیگران هم اثر میذاره. بله میگید یا بخونم؟
یه سوالی داشتم اینجا به فرمایت و انت مولا، اینجا به از موقعی که آمن رسول یا آیه قبلش شروع میکنه نمیخواد بگه این با این دعایه کم شما به بندگی من بیشتر توجه کنید، بیشتر محتوای عبد بودن رو تو زندگیتون جاری بکنید، چون آمنم داره
بعد این چرا؟ بله همش بحث بندگیه، تمام بحثم همینه، منتها بحث اینه که میاموزد به ما نحوه تمرین اون بندگی رو، نحوه تمرین اون ایمان رو، از حالتهای شعار و عرفانهای لفظی و حرفهای زیبا و اینا بیرونه، این تمرین عملی است. یعنی بحث نظری صرف نیست، بحث شعار نیست، بحث اینه که داره یاد میده شیوه و روش عملی مدیریت قلب رو داره یاد میده که شما بر این اساس باید مراقبه و محاسبه داشته باشید، بر این اساس دائم در طول شبانه روز و به خصوص بعد از نماز عشاء، گفتیم به معنای تعریف جایگاهش قبل از خواب، قبل از خواب، بعد از نماز عشاء تا زمان خواب و به خصوص قبل از خواب، این به این محتوا توجه دائمی داشته باشیم و این استمرار داشته باشه. اینا جنبه های عملی داره، جنبه های تمرین عملی معرفت دینی داره که خیلی متفاوت با حرفای قشنگ زدن و عرفان خوندن و نوشتن و بحثای اون شکلی کردن کاملا متفاوته. این راه و روش سیر و سلوک اسلامی و ایمانی رو داره یاد میده و در شکل عملیش میخواد پیاده بکنه که چگونه با چه مبانی با چه قالبی در چه شکلی نظیر همون تمثیلی که از آیه نور در سوره نور داشتیم که خدا چگونه بیان میکرد اون تمثیل رو اینجا هم شبیه همونه. یعنی اینا رو باید با دقت و مدیریت آدم هی دائم تو قلبش بچینه کنترل کنه که اینا سر جای خودشون هستن، کنترل کنه که اگه گردگیری لازم دارن گردگیری بشن، تمیز بشن، سر جای خودشون قرار داده بشن تا اون نورانیت قلب، تا اون ایمان، تا اون عبودیت شامگید بندگی که اصل مطلبه اینا دائم هم باشه، هم تکامل پیدا کنه، رو به کمال بره و مراقب باشه انسان که مبادا کم کم بیفته در مسیر قهقرا و هی شروع کنه کم آوردن، چون یه دفعه که آدم صعود نمی کنه، یواش یواش ذره ذره کم میاره و یه دفعه کار از کار میذاره. توجه خیلی درستی نوشتم که منظور از تکالیف سختی که در قوم‌های غربی قبلی بیشتر بوده چه تکالیفی بوده؟ ما شنیدیم در آمد غربی سه ماه رجب و شعبان و رمضان روزه واجب بوده، تمام نوافل رو واجب بوده. آیا این صحیح هست؟ نه، اینا تایید نشد. گفتیم تفسیر صحیحی که هست همون چیزهایی است که بر اثر اعمال ناشایست یا بر اثر بدتینتی ها بدنیتی ها دچار اقوام گذشته می شده و نمونه هاش هم در قرآن ذکر شده که بعضی از احکام نه اینایی که اینجا تو این سوال ذکر شده بودن، اینا تایید نشده، اینا گوشه کنار روایات هست ولی تاییدی نداره، سندیتی نداره. چیزایی که هست در قرآن هست و در جای خودش در قصه ها و داستان های بنی اسرائیل در قرآن صراحت آمده و بحث میشه، در احادیث هم مشابهش هست، اونا منظور هست و اونا اونیش که برای ما خیلی مهمه در بحث امروز که بحثش کردیم عبارت از اینه که اینا همه آثار اعمال بد یا بدنیتی ها و بددلی ها و بدبینتی های خود این اقوام بوده که در امت اسلام چون بنا نیست و قرار است که اون زمینه ها نباشه و واقعا هم نیست. یعنی اگر ما بدآموزی از اسرائیلی ها نکنیم، اگر بدآموزی از مثلا دنیاداری که اصل اول و آخرش طراحیش از اسرائیلی ها هست، از صهیونیست ها هست، اون جهان خارجی، اون حالت ها، اون وضعیت ها که به درندگی ها و به اون مسائل کشیده می شود و انسانیت رو در دچار قرار می ده، اگه اون بدآموزی رو نداشته باشیم ما به خودی خود امت سالم و ساده هستیم، خدا چنین قرار داده به شرط که بدآموزی نداشته باشیم. یا اگر بدآموزی هایی داریم اون بدآموزی ها رو بشناسیم در پرتو تعالیم قرآن، سیره معصومین، احادیث، اینها رو یکی یکی بازشناسی بکنیم و بسازیم خودمون رو، تفرجو کنیم، عیوب رو از خودمون دور کنیم، بفهمیم که کجاها ما شبیه، تمام سوره بقره همینه، تمام سوره آل عمران همینه، کجاها ما شبیه یهودی ها داریم زندگی میکنیم که این زنگ خطره، کجا داریم دقیقا شبیه یهودی ها زندگی میکنیم. یعنی اسممون مسلمونه ولی وقتی سوره بقره رو میخونیم شبیه یهودی ها داریم زندگی میکنیم، کجا شبیه یهودی ها فکر میکنیم، کجا شبیه یهودی ها با خدا، با قرآن، با دین برخورد میکنیم. اون دفعه اشاره کردیم که خدا در قرآن صریحا فرموده که مسخره کردن از آن، مسخره کردن از آن بود، سبک شمردن از آن، استخفاف به از آن، به اقامه، به نماز، به خصوص از آن مطرحه، اساسش مال یهوده ولی خب در بین ما چقدر گسترش داره. ما الان در وضعیتی نیستیم که الان سر زور اگه یه نفر هم اینجا بیسته دستشو بذاره به سنت پیغمبر اکرم که یاد دادن به بلال حبشی سر از وقت ظهر دستشو بذاره اینطوری از آن بگه، من شما مسخرش نمی کنیم، پشپش نمی کنیم، نگاه های جور با جور نمی کنیم، یعنی یهودی بودن از آن گفته میشه. ما به فکر همه چی باشیم غیر از رفتن به طرف نماز بشه، به طرف این که خب در اولین فرصت کجا در شرایط علاقه رعایت همه جهات بشه ولی تشکیل نماز جماعت بدیم و نماز جماعت بخونیم، از آن مال نماز بود دیگه، ما چی کار میکنیم؟ پیامبر اکرم فرمیان که صد معلی یهود و نصارا ولا تو صد معلی یهود امتی، و اصحابشون یه دورشون جمع فرمیان که به یهود و نصارا برخورد کردید سلام بکنید، یعنی ایبی نداره سلام بکنید، چند مسلمانی که به هر انسانی سلام کنید تو اونا رسید سلام کنید، ولی لا تو سر به مالا یهود امتی، یهود امت من رو بهشون سلام نکن. یهود امت من عجیبه، یهود امت من یعنی هم از امت من هم یهودی هم و اینا رو اصلا سلام هم بهشون نکنید. سوال کردن ریغه یا رسول الله با من یهود امته، یهود امت شما کی هستن؟ فرمودن الذین یسمعون الاذان والاقامه ولا یحضرون الجماعه. خیلی ساده، کسانی که عادت کرده این که اذان و اقامه رو بشنون، اقامه منظور اون صدای اذان دومیست که نشانه تشکیل جماعت، اذان و اقامه رو میشنون ولا یحضرون الجماعه، حاضر به جماعت نمیشن، حالا با دلایل عدیده که خودشون دارن، یعنی اذان راه خودشو میره، نماز جماعت را خودشو میره، این دوتا پیوند چرپن از دست دادن، آرزوی کی بوده؟ آرزوی یهودی ها بوده و این یهود امت من این هست الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْعَذَامَ وَالْعَذَامَ وَلَا يَحْضُرُونَ الْجَمَعَ. اینا مسائلیست که گم کرده های ماست، ما اینا رو از یکی که پیدا بکنیم، درست بکنیم و ببینیم کجاها از کجا عیب پیدا کرده که این نمیشود، چرا چنین نیست، چرا این اتفاقات به شکلی که خدا خواسته نمیفتد، چرا اذان گفتن بالاترین شرافت نیست، چرا مسابقه در احادیث معروف اذان داریم که در از زبان پیغمبر حضرت علیه السلام داریم، از زبان ائمه هم داریم که وقتی پیغمبر اکرم را که به اذان خیلی ستایش ها کردن فضایل اذان رو گفتن، هم خطاب رسول اکرم هم خطاب به حضرت علی گفته شد که اینجوری که معلوم میشه کم کم مردم بفهمن که اذان چقدر عظمت داره چقدر فضیلت داره، با هم دعوا میکنن بر سر اذان گفتن، سبقت میگیرن، کم کم باید قرعه بکشن که اذان بده. جواب این بود که نه، با اشاره متاسفانه که باید در توضیحش بگیم که نه، به عکس میشه، یعنی اذانو میذارن به عهده ضعیفترین افراد، به عهده به تعبیر امروزی ما پایینترین طبقه اجتماعی. خب اذان لازمه بگن، خب بگید بیاد اذان بگه دیگه، یعنی افرادی که به حساب خودشون شأن اجتماعی دارن احساس میکنن که اذان نباید بگن. آیت الله گلپایگانی در سفر در فلان روستاست که در فلان سر سهر میبینن که وقت اذان صدای اذان میاد، میان میبینن آیت الله گلپایگانی داره اذان، آیت الله القدما گلپایگانی اذان بگه. اون فرهنگ غلط ماست که اذان آیت الله که نباید اذان بگه، امام جماعت کسر شأنش بدونه که اذان بگه و فکر بکنه که حتما باید یه حالا نمیدونم سرایدار خادم مسجد فلان اون بیاد اذان بگه، رئیس اداره مطمئن باشه که رئیس اداره نباید اذان بگه، حالا روی آبدارچی کسی ببینی که توی آمادگی داره اذان بگه، ولی غیر از اینه بفهمه غیر از اینه. خب اینا چیه؟ اینا یهودیوار زندگی کردن است در محیط اسلامی، یعنی در پرتو اذکروا نعمت الله علیکم، تو این تابلو داشتیم و میثاق الذی واثق کنده، در پرتو در قبه جمهوری اسلامی که بر اساس این میثاق تشکیل شده، زیر این قبه تحت این قبه در پرتو این نعمت و موهبت بزرگ الهی زیر تابش نوری که حضرت امام فرمودن نور الهی در مملکت جلوه کرده است، قدر این جلوه الهی رو بدانید، در این جلوه الهی زندگی بکنیم، هم زندگیمون باشه. ما باید این موارد رو یکی یکی پیدا کنیم، راهاش رو راه درست کردنش و رفت‌وجویش رو شناسایی بکنیم و طراحی داشته باشیم در طراحی مختلف، هم از در این تربیت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و غیره می‌گیره. حدیثی داریم که ایمان درست نمی‌شود مگر قلب درست شود و قلب درست نمی‌شود مگر زبان درست شود. بله اینم در جای دیگر درسته، در قرآن هم همینطوره، یعنی قول زبان خیلی اثر داره و قلب بیش از هر چیز تحت زبانه. به همین دلیل برمیگردیم به خصوص بحث کارگاه قبلی که چقدر ذکر مهم بود. بله ذکر الله چی داشتیم؟ فی بروس ازن الله هم طرف و یز کرد فی هستم، ذکر اسم خدا، اذان رو به عنوان نمونه مطرح کردیم. اذان چیزی غیر از این نیست، الله اکبر اسلام لا اله الا الله همین اینا یعنی ذکر زبان، ذکرهای جری و زبانی و تاکید کردیم بر ذکر جری و ذکر زبانی که اساس در این آیه و این گونه آیات همین ذکر جری و زبانی است به خاطر اثری که روی قلب میذاره. حالا در ادامه نشان منظور از این زبان میتواند زبان قلب باشد نه همین زبان بیرون، یعنی هر دو مهمه. زبان باید عادت به ذکر خدا بکنه. تعبیر بزرگان عرفای اسلام مثل حضرت امام رضوان الله علیه که در پرتو مضامین قرآنی حدیثی به عرفان اسلامی رسیدن، تعبیر ایشون این هست که دیگران هم گفتن البته من از ایشون نقل میکنم در کتاب چهل حدیث که فرمیان زبان با ذکر زبانی باید مثل مرضعی، مثل دایه یا مادری که شیر میده نوزاد رو، باید این نوزاد قلب رو شیر بده. یعنی همونطور که به زبان جاری میشه که انهو این قطرات شیره که جاری میشه در دهان اون نوزاد قلب، و این قلب مثل یک نوزاد که از شیر مادر یا دایه تغذیه میکنه، این دائم هی رشد میکنه و کم کم قلب و زبان چی میشه؟ همراه میشه و تا آخرم قلب و زبان همراه رو خدا میخواد. هم زبان نیکو که در بحث ما بیشتر ذکر الله مطرحه و هم قلب. بنابراین نه این که سوال زمدن منظور زبان قلبه، این معنیش این که مسئله زبان و مسئله بیرون رو کاملا حذف کنیم، بگیم فقط مسئله درون و قلب رو مطرح کنیم که در اسلام اصلا این معنا درست نیست. بعد اضافه کردن یا منظور ترک گناهان مربوط به زبان است، خب اینم بحث درست است. یعنی همونطور که قلب رو باید از اون آلودگی ها دائم مراقبت کرد که پاک بشود یا آلوده نشود، هر دو زبان رو هم باید مراقبت کرد که آلوده نشود، و اگر آلوده شده باید تمرین کرد که اون آلودگی رو کنار بذاره. اگر عادت کرده به حرف زشتی، عادت کرده به حرف سستی، حرف ناهنجاری، یه حرکتی فرق نمی کنه زبان که زبان چه چیزایی باید مراقبت بکنه درست میشونه. بله
درسته. من یه سوالی از ذهنم، یعنی یه ساعت ذهنم آقا نفهمیدم من
این مطلب رو
بله ذهنم میگه آقا من موقعی که آمن رسول رو بعد از نماز نقل رو بهشان میخونم کجاش موقعی که کلمه به کلمه دارم میخونم فکوس میکنم به کلمهاش کجا یاد قلب سلیم میفتم؟ کدوم کلمه؟
از اول تا آخر گفتیم این بحث تفسیر سوره شناختی هنرش در همین، یعنی شما چیز یا چیزهایی رو به شما نشون میده که تو خود این متنایی که فکر میکنید این متن همه چیز رو داره پیدا شده توی نانوشته هاست، توی ناگفته هاست. اینا کجا پیدا میشه؟ گفتیم با روش وقتی ما سراغ قبلش میریم، آیه قبل بلافاصله میگه فإنه آسمان قلب، یعنی قلب گناهکار رو به ذکر اومدن. شما این رو باید بگیرید در همه اون قسمت ها دائم چکار کنید؟ کپی کنید. به عبارت دیگه میخوام بگم که اگر دقیقا مطابق تحتر سالشون، اگر در خود آمن الرسول، در خود این دعای آمن الرسول حتی بیش از یک بار قلب 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 مطرح بود جالب نم. چرا؟ حالا از این نظر در مقایسه با این بگیم که بیرونش مطرحه، ولی بیرونش که مطرحه میاد، حالا شما گفتید که خصوصی ها، ما میگیم کپی میاد، کپی میشه روی همه این موارد، یعنی همه این موارد به اضافه قلب میشه. یعنی آمن الرسول رو من در توضیحش گفتم، یعنی آمن الرسول رو به حساب اون آیه قلب فإنه آسمان قلب، یعنی آمن الرسول رو به قلبه، اول به قلبه بعد به لسانه به جوارحه، پس به قلبه و لسانه. آمن الرسول و به قلبه و لسانه به ما انزل علیه من ربه، به ما انزل به صورت قرآن یا به ما انزل به هر صورتی بر بود. حالا او اسره ماست و المؤمنون کلون آمنه چی؟ آمنه به قلبه و بعدم لسانه، ولی بیشتر به قلبه. آمنه به قلبه بعد جلوتر قالو سمعنا، قالو یعنی چی؟ حالا اینجا درسته گفتم زبان قلب، بله یعنی اینجا قالو یعنی بیش از و پیش از به زبان گفتن، به زبان دارم میگم سمعنا، ولی دارم تمرین میکنم که این سمعنا رو اول قلبم بگه بعد زبانم بگه، حداقل همراه بگه. پس وقالو به قلوب هم و السنت هم، یعنی هم به زبان هم به قلب، یا اول قلب بعد زبان گفتن سمعنا و اطعنا. اطعنا اول اطعنا به چی؟ به قلوبنا بعد به جوارحنا. چون داره میگه روشن میکنه که اگر دست فرزن حرکت خیر بکنه، پا فرزن حرکت خیر بکنه، در مقام اطاعت باشه، هر کی هم میبینه میگه عجب بنده مطیع خداست، ولی خود آدم بدونه که قلبش مطیع نیست چه ارزشی داره؟ پس اطعنا باز اول قلب همینطور برید جلو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اینا همه اول رو قلب دیاره کنیم. حالا ببینیم که گفتیم اگر قلب در خود این آیات اومده بود جالب نبود، قلب بیرون اومده همه این عبارات عبارت از بحث قلبه، همه داستان داستانه قلبه. مثل همون قضیه که برای این وقتی گفتیم که الله اکبر و سر قرآن پیدا نمی کنید، و اتفاقا جالبه که پیدا نمی کنید، چون همه قرآن کتاب الله اکبره. به تعبیر حضرت امام رضا علیه السلام که در پاسخ این که چرا الله اکبر تو قرآن نیست، جواب این بود که این کتاب الله اکبر است، این کل این قرآن کتاب الله اکبر. حالا مقایسه کنید، اصلا جالبه که الله اکبر توی این قرآن بیاد. الله اکبر انقدر بزرگه که تمام قرآن، الله اکبر تمام قرآن. قلبن در این مثالی که مطرح شد بر کل این زمین ها حاکمه. اساس مطلب همین که قلبو درست کنم، مثلا قلبو درست کنم، بس همه چی با اون زمینه با اون داره مطرح میشه. بعد دیگه اصلا وقتم تمامه و باید بریم. اینم اشاره کنیم به اون چرا سوره فجر متصدر امام حسین است. اشاره کردن که اربعین هم نزدیکه و شاید کاش رو تراتون بودیم و قول خودشون که مطرح کردن شکاهی یا یکم نفس المطمئنه رو موضوع تفسیر سوره شناختی قرار میدادیم و قبل از اربعین هم اجرا میکردیم. نه اگه میشد خیلی جالب بود و واقعا هم وقتی باید بشه بود، ولی دیگه الان محدودیت ها امکانش رو ما نمیده، کار سنگینی هم هست ترتیب چنان کارهایی، ولی مختصر قضیه این است که سوره فجر سوره منتسب به امام حسین علیه السلام هست در روایت، و نقطه اصلیش هم همون آخر سوره است، یا یقین نفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیت از خودی فی عبادی و از خودی جنتی، که مصداق و اسوه نفس مطمئنه حضرت امام حسین علیه السلام هستن. همچنین بقیه این اطفال به خصوص ایشون با قضای کربلا با اون چی در ذهن ها هست، به خصوص از ایشون که کاملا ممتاز متفاوته و خود پیغمبر اکرم و به این حساب. و بعد روی کل سوره میگستراند حواشی خودش رو این مسئله. کل سوره فش جا داره که در این ارتباط مورد بحث قرار میگه. از همون اول فجر میتواند مبتنی بر بحثای روایی بحثای قرآنی، فجر میتواند فجر صبح عاشورا تلقی بشود و لیال عشر میتواند بر دهه اول محرم، حتی روایت هم داریم در روایت در سنت هم داریم روایت تفسیرشون که منظور دهه اول محرم میتواند منطبق بشه، و همه این موارد مسائلی که در این سوره مطرح هست همه به گونه ای میتونن با مسائل نهضت حضرت امام حسین و عاشورا تطبیق بشن. تطبیقهای بسیار جالب و کارسازی هم هست و واقعا اگر همچنان کارگاهی اختصاصی زمانی هم تشکیل بشه کارگاه جامعه‌ای خواهد بود. در این فرصت و امکان تا اربعین که البته رخ نخواهد داد شدنی نیست، ولی باید انشاءالله در دستور کارها باشه. از خدا بخواهیم که مشکلات خود در حضرت امام حسین و کرامت عنایت ایشون که شامل حال همون بشه این گفته خاصه بشه، و انشاءالله در کنار کارهای دیگه توفیقات دیگه که شامل شده است انشاءالله به این مثلا هم برسیم. سلام با حالا سید هم کدام؟ من والا لعفیه یا کافه در فارسی ما میگیم کافر، در عربی کافر هست. من قال لأخیه یا کافر فقط فقط رو نمیشی با به علف همزه با یعنی رجب با بهی احد و هما با بهی یعنی رجع بهی یعنی یکیشون حتما از سنه اون کافر شامل حال یکی از این دوتا وطن میشه. امکانه فکان، امکانه فکان، این کانه برمیگرده به اون مخاطب که بهش گفته شده یا کافر. اگه اون واقعا کافر باشه فکان هم که خب کافر همینجا قضیه تموم میشه. و الا، و الا یعنی و ان لا که به صورت و الا می نویسیم، منظور ان لا هست. اگر نه و ان لا، و اگر نه، اگر طرف واقعا مفرد نباشی که کافر بشه و خوبه، خوبه یعنی همون کس که گفته یا کافر. و صلی الله علیه و سیدنا محمد. یا الله ایدکم الله حسن
شیرم خانم. نه. آها. که داریم. داریم. شاید نگفتن که من سرگرد 10 تا 12 شده باشم.